ジョイフェス。
اخبار اقتصادی روز با آنجلو طالبی از کمپانی بیورلی هیلز فاینانشل پلانرز ای رجیسترد اینوستمنت ادوایزر.
با عرض سلام و صبح بخیر، بازار سهام آمریکا امروز کمی مثبت رو به بالاست و به گونه‌ای برای یک خط صاف در حرکت است. خبرهای اقتصادی و دقایقی از جلسه بانک مرکزی محرک‌های اصلی بازار هستند. IBM بهترین عملکرد رو برای داو جونز داشته، بخش انرژی و صنایع همگانی بهترین بخش‌ها برای S&P 500 بودند و تا به اینجای کار نزدک بیشترین افزایش ها رو بین شاخص‌ها داشته. دیروز دقایقی از جلسه ماه جولای بانک مرکزی نشان داد که قانونگذاران دو نگرانی بر سر دو مسئله تورم و رشد اقتصادی دارند. از خبرهای اقتصادی میشه به درخواست برای مزایای بیکاری اشاره کرد که با کاهش 4000 نفری در 262000 شغل قرار گرفته. به طور کل بازار سهام آمریکا با وجود اینکه در این مدت گذشته به بالاترین رکوردهای خود رسیده، داد و ستد در یک محدوده باریک و یک فضای کم نوسان و کم حجم انجام میشه. دیروز 28مین روز بود که S&P 500 همچنان حرکت بیش از 1% نداشته. از درآمد ها میشه به والمارت اشاره کرد که امروز والمارت اعلام درآمد کرد و انتظارها رو برآورده کرد و سهمش بیش از 2% افزایش پیدا کرد. نفت هم امروز مثبت هست، در حالی که صحبت ها از توقف تولید در نقاط مختلف به گوش میرسه. در حال حاضر میبینیم داو جونز 5 واحد منفی هستش در 18568، نزدک تقریبا 10 واحد افزایش داشته در 5238، S&P 500 1 واحد بالاست در 21.83، طلا 6.40 دلار مثبت در 1355.20 دلار، نفت 1.32 دلار افزایش داشته در 48.07 دلار، بهره‌های 10 ساله 1.54، قیمت هر یورو 1.13 دلار و قیمت غیر رسمی فروش هر دلار 3540 تومان هستش. شنوندگان عزیز، من احسان عسکری از بیورلی هیلز فاینانشل پلانرز، با ما همراه باشید برای دریافت مشاوره در مورد امور سرمایه گذاری و تنظیم برنامه های بازنشستگی و برنامه ریزی های پیشرفته مالیاتی. اگر شما عزیزان در سالهای گذشته که بازار سهام به طور متوسط افزایش های قابل توجهی داشته، حساباتون بالا رفته و رشد کرده و حالا در فکر نگهداری و اندوختن این افزایش ها هستید، با ما در تماس باشید. با حسابهایی که در دفتر ما موجود است و دقیقاً بهترین برای زمانهای مانند زمانی که ما درش قرار گرفتیم هستند. شماره تماس با ما 310-205-9000-310-205-9000. خیلی ممنون و روز بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا این هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ممنون وقتی که در اختیار من گذاشتین. من یه سوال در مورد خودم داشتم. اگه اشکال نداره ولی بک‌گراندی از خودم بهتون بدم بعد سوالم ازتون بپرسم.
بفرمایید.
من 26 سالمه، بچه دوم خانوادم، یه خواهر بزرگتر خودم دارم و یه برادر کوچکتر از خودم. من زمان بچگیم از 7 سالگیم تا 16 سالگیم عضو تیم ملی بودم، خیلی ورزش میکردم و خیلی ورزشکار بودم. توی 17 سالگی من کنکورم رو بد دادم و اینکه بعدش مجبور شدم یک از کنکور برم که توی یک از کنکور معلم کنکورم قصد تجاوز به من داشت. من برمیگردم خونه به مادر پدرم گفتم، مادر پدرم رفتیم اونجا و یه دعوای بعدی اتفاق افتاد و مادر پدرم من یعنی کار به دادگاه کشید و من توی اون سن همش مجبور بودم من دادگاه و اینکه این خیلی من رو اذیت کرد و بعدش هم که این آقا رو تبرئه کردن و بخواد اینکه بعد من اتفاقی نیفتاده بود. بعد از این قضیه مادر پدرم خیلی بیشتر مواظب من بودن و من رابطم با خانوادم بد شد، یعنی همش سعی کردم مادر پدرم دور باشم، تو اتاقم باشم، بخوابم، قرص افسردگیم موقع مصرف میکردم. بعد وارد دانشگاه شدم و یکم نسبت بچه های دور برم خیلی خیلی شیطون تر بودم، ADHD هم داشتم، قرص مصرف میکردم.
قرص برای چی عزیز؟
ADHD داشتم، بیش فعال بودم و برای تمرکزی که نداشتم قرص مصرف میکردم.
البته احتمالاً تشخیصی که راجبتون دادن اشتباه بوده، بعید از ADHD شده و منک دیپرشن داشتی تو دارید عزیز، یعنی حالت شیدایی و سرخوشی هست، یعنی دو قطبی بودن احتمالش بیشتره تا ADHD. حالا یه سوال ازتون، ورزشی که شما درش بودید چه بود عزیز؟
من شناگر بودم.
اوکی. اون آقا فقط برای که روشن بشه، آیا پیشنهادی به شما داد، یه شرایطی به وجود اومد یا واقعا به شما حمله کرد؟
شرایطی به وجود اومد، من رفتم آموزشگاه و کسی تو آموزشگاه نبود. و به من گفتن که بشین با هم درس بخونیم و بعدش که اون اتفاق افتاد، ولی چون برای من از لحاظ جنسی اتفاق نیفتاده بود توی دادگاه این آقا رو تبرئه کردم.
شما چه مدت بعد تونستید برید دانشگاه بعد از 18 سالی یا دیپلم؟
یه سال بعد، همون سال من کنکور قبول شدم و رفتم دانشگاه.
چه رشته‌ای عزیز؟
ولی خب من ریاضی محض خوندم.
خب
در زمان دانشجویی مام بابای من متوجه شدن که من با پسر دوستم که این پسر گرس مصرف میکنه. مادر پدر من کلا آدم های نگرانی بودن. بعد از این قضیه خیلی سعی کردن من تو خونه نگه دارن، نرم بیرون، مواظب باشن که من با این آقا پسر در ارتباط نباشم. با تجربه اتفاقی هم که قبلا بر من افتاده بود خیلی نگران من بودن همیشه. بعد منو بردن تحت نظر یه روانشناسی که من سالها با ایشون کار میکردم. تی این چند سالی که با ایشون کار میکردم ایشون منو بیشتر بسنم که من خودم هم توی مدت چند بار مثلا گرس و اینا امتحان کردم ولی در حد یکی دو بار بوده. منو بیشتر سوختم میخوام که برم کار کنم برای این که بتونم آزادیامو دوباره داشته باشم، چون من دفعه دارم اینو خیلی محدود میکنم که باید تو خونه باشم.
آیا این روانشناس ببخشید زن بود یا مرد بود؟
خانم بودم.
اوکی.
من شروع کردم خیلی کار میکردم، یعنی دانشگاه میرفتم بعدش هم میرفتم و تدریس میکردم خیلی زیاد، یعنی هر شب من تا 9 شب سر کار بودم. بعد از اینکه درسم تموم شد مستقیم وارد بازار کار شدم و تو کار خودم خیلی خوب و موفق بودم. یعنی الان نسبت به آدم من 2 ساله که کار میکنم، ولی مثلا نسبت به آدمایی که کار میکنن شاید اندازه آدمی هم که 8-9 ساله داره کار میکنن، یعنی جاب گرید هم به اون اندازه.
شما چه میکنید عزیز ایران؟
الان کار میکنم.
نه چه کاری میکنید؟
توی شرکتی همین بابت رشته خودم دارم با داده ها کار میکنم.
اوکی.
بعدش من توی زمان بچگی خواهر من همیشه دختر درس خون و خیلی خوب و مقررتی بود و من نبودم و همیشه مادر پدرم سر این با من خیلی مشکل داشتن که خواهرت اینجوریه ولی تو اینجوری نیستی، تو نه درس خونی نه خیلی حرف گوش کنی و همیشه این مشکل ما بود. من حالا به مشکلی که خوردم اول که تو رابطه با هم پسری که وارد میشم پسر خوبی همیشه دور و برم هستن، ولی من متاسفانه یه جنگ درونی با خودم دارم و این جنگ رو همیشه با اونا میکنم. یعنی همه تحصیلات زندگی ما انگار گردن اونا میندازم. ما یه خانواده متوسطی بودیم همیشه و من همیشه آرزوی بود که خیلی دختر پول داری باشم و خودم هم همیشه انقدر سعی کردم، همیشه آدم های بالا رو انتخاب میکنم ولی همیشه خیلی سخت باهاشون در ارتباط بودم. الان این جنگ درونی خیلی داره اذیتم میکنه.
ببین عزیز، من حالا با توجه به توضیحات بعدی که دادی تردیدی ندارم که مشکل شما ADHD یعنی توجه و تمرکز با بیش فعالیتی نبوده. مشکل شما منیک دیپرشن، افسردگی و شیدایی سرخوشیه. به همین جهت است که کمی اون داروها یا داروی افسردگی کمک میکنه، ولی این کافی نخواهد بود. یعنی به نظر من تعجبم میکنم در حالی که حتی با گفتگوهای عادیتون معلوم است که دو قطبی هستید تا ADHD، و مهم این تشخیصه که داده بشه برای که بقیه رفتار و فعالیت های دیگر شما از کودکی تا به حال هم اونو داره تایید میکنه. و علتش هم که شاید حال خوبی پیدا نکردید که داروی مناسب رو به اندازه رو نگرفتید و دوم کار روان درمانی در اون مسیر نبوده. البته پیشنهاد این که کار بکنید پیشنهاد خوب و درستیه برای آدمی مثل شما. حالا به من بگید اگر قصد شما این است که یه جدال درونی دارید، این حرف درست عزیز، برای اینکه شما با یه مقدار یک نگاه و نظر پدر مادرتون همراه هستید، دو با محیط ایران و نگاهی که راجب زن داره، سه به عنوان یه دختری که در کار ورزش بوده و بعدم یه توانایی های عقلی و استدلالی داره و یا مدرکی تو این زمینه گرفته، چهار به عنوان کسی که میتونه خودشو به نوعی اداره کنه و در جامعه مردانه بدرخشه، همه اینا هست. ولی مشکل اصلی شما درگیری به هم ریختگی ذهن دارید. یعنی به یک اعتبار میشه گفت شما کمی درباره روابطتون، حالاتتون، احساساتون گم و گیجید. یعنی مثل آدمی است که اتومبیل داره، رانندگی هم بلده، همه چیز درسته، ولی آدرس رو ندارید و بنابراین تو خیابونا دارید دنبال یه چیزی میگردید. یعنی گم شده ای دارید که نمیدونید کیست و نمیدونید از چه راهی میتونید اون گم شده رو پیدا کنید. بلکه همین است که اصلا نمیدونید دنبال چه میگردید. آشفتگی ذهنی دارید عزیز. یعنی معلومه تو خانواده شما استراب بوده، وسواس بوده، افسردگی بوده، احتمالاً حالتهای دو قطبی، افسردگی و شیدایی با هم بوده و بنابراین ذهن و مغز به هم ریخته‌ای هم دارید، علاوه بر اینکه محیطتون، خانوادهتون، محیط کاریتون به هر حال محیط ایرانه با هم در آمیخته. احتیاج به یک کسی دارید که بتونه شما رو کمک کنه، چون دختر باهوش و توانایی هستید، که موضوعها رو سر جای خودش بگذارید و برخورد درستی با هر چیزی از کارتون گرفته، نگاهتون به پول و پولدار شدن گرفته، رابطهاتون گرفته کمکتون کنه و ضمناً هم از طریق دارو درمانی که به نظر من لازمه بتونه این برهم ریختگی بیوشیمی مغزتون رو هم در اختیار بگیره که با این سرعت و شدت شما پایین و بالا نری. و من فکر میکنم موضوع یک، اگر نظر من درست باشه که با بیش از 90% بهش مطمئنم، کار دارو درمانی شما با در مسیر دو قطبی باشه و کار روان درمانی هم همینطور، ولی ضمناً به دلیل به هم ریختگی ذهنتون یه آدم دانای عاقلی که باید یه توانایی های برای آوردن خودش در زندگی شما، یعنی توانایی واقعا شناختن شما و فهمیدن شما در جایگاهی که تو خانواده و محیط اجتماع هستید، بتونه کمکتون کنه که مثل یه صورتی چشم رو سر جاش بذارید، دماغ رو سر جاش بذارید، درم سر جاش بذارید، تا بتونیم اون مجسمه ای که تیکه تیکه شده رو دوباره برگردونیم به حالت عادیش. ولی موضوع پیچیده ای نیست. من البته مجبورم یه نکته بگم، یه کمی نگران این هستم که شما به خاطر این وضعیت برخی از اوقات یه مقدار کارایی بکنین که آسیب به خودتون باشه. شما فکر به هم زدن زندگی یا خودکشی اینا رو که نداشتید؟ داشتید؟
زمانی که اون اتفاق برام افتاده بود، یعنی تو 17 سالگی، زمانی که مادر پدرم هم خیلی سعی کردن همه جا دنبالم بیان، چندین بار شاید به تهدید بوده ولی به طور جدی نه، هیچ وقت نبوده.
بلکه چون اون خطر خطری است که شما رو تهدید. حالا عزیز بگذار برای که خودت هم فکر بکنی که پرسشت میخواد چی باشه یا چه موضوعی با هم صحبت کنیم. ما پیام ها رو بشنیم، برمیگردیم با هم گفتگو ندارم. چنگ رجمند با ما باشه.
من سیمون پورتال هستم. رمز پیروزی ما در اتحاد قوی بین وکیل و موکل است.
دکتر سیمون پورتال، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، برنده جایزه سوپر لویر، وکیل برتر از طرف جامعه وکلای کالیفرنیا. دکتر سیمون پورتهاد با بیش از 25 سال سابقه در امور تصادفات و صدمات بدنی، آماده برای پیشبرد و انجام سریع پرونده‌های مراجعین در سراسر کالیفرنیا. دفتر مرکزی در بیولی هیلز، 888-987-1818، 888-987-1818، عضو
08 و 5500. خدمت به موکل و دریافت بالاترین خسارت شعار نیست، وظیفه یک وکیل است.
آلرژی دارید؟ در منزل یا محل کار خود احساس بیماری می‌کنید؟ از میزان و مقدار مواد میکروبی، شیمیایی، آلرژیزا و گازهای سمی بودار و بیبو و فیبرهای مضر در محیط اطراف خود آگاه هستید؟ برای حفظ سلامتی خود و فرزندانتان، آنها را شناسایی و از بین ببرید. با دکتر آوا معصومی، مایکروبیولوژیست و ایر کوالیتی پروفشنال تماس بگیرید. 310-971-6723، 310-971-6723، healthyindoorprofessionals.com.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، اعتماد به نفس و حرمت نفس، سه‌شنبه 13 سپتامبر ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودی $100. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود، احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست، غده و رگ‌های اصلی مغز برای جلوگیری از سکته‌های مغزی. یادمان باشد تشخیص به موقع میتواند زندگی شما را نجات دهد. اپتیما اولتراساند 949-945-2004، 949-945-2004. اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن $199، فقط برای مدتی محدود. 949-945-2004، 949-945-2004. اپتیما اولتراساند.
Voice. سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هر چی زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لابهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن. زن
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف‌هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71 دکتر رامتین مسعودی. فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف.
خیلی سرده.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم.
آقای دکتر من اصلا یه سوالی داشتم. به نظر شما، من شرایط اینو دارم که الان از ایران برم، به نظر شما زندگی برای من این وقت بهتره یا نه؟ باید میشه دپرشن من بیشتر بشه؟
نه ببینید عزیز، شما یه احتمالاً حالا افسردگیتون که اونام پذیرفتن، شما یه بیماری اگر دو قطبی منک دیپرشن داشته باشید یا افسردگی داشته باشید، این بیماری است که یک کاملا میشه اون رو معالجه یا کنترل کرد، یعنی مشکلی و مسئله‌ای برای شما به وجود نیاره. همین اندازه که دارو درمانی و روان درمانی شما به درستی صورت بگیره و یه اصولی رو مثل شرایط و موقعیت و روابط و خواب و تغذیتون و خوشبختانه ورزشتون که حتماً باید روزی یکی دو ساعت باشه اون رو ادامه بدید. حالا پرسش من این است که میخواید بیاد بیرون برای چه هدفی؟ به چه دلیل عزیز؟
آقای دکتر، من به خاطر اینکه خب خانده من میگن که تو که انقدر دنبال پیشرفتی، انقدر داری خودتو میکشی، تو اگه اینجا باشی یک هزارم اون انرژی میذاری و راحت تر پیشرفت میکنی. من میخوام بیام اینجا درس بخونم و دوباره وارد بازار کار بشم.
چی میخوای بخونی عزیز؟
من بعدم بیشتر مدیریت یا توی رشته خودم، هر کدوم که بتونم پذیرش بگیرم.
خب شما اولا در ایران از یه دانشکده خوبی فارغ التحصیل شدی یا اونقدر دانشکده معروف و خوبی نیست؟
دانشگاه بعدی نبوده، یه دانشگاه فراتری بودم.
اوکی. دوم این که کدوم کشور میخوای بری عزیز؟
کانادا.
خب اگر میخوای بری کانادا چک کردی ببینی باید چه کنی؟ و فرض کن اگر تو پذیرش دانشگاه رو بگیری، آیا این امکان پرداخت از اینا رو برای یکی دو سال اول داری؟
بله آقای دکتر، من شرایط رو سنجیدم، شرایط هم میتونم شرایط هم اوکی کنم.
اوکی. چقدر پدر و مادر تو با خروج راحت و راضین یا نیستن؟
مشکلی ندارن چون خواهرم هم از ایران رفتن.
خواهرتون کجا هستن؟
ایشون هم کانادا.
خب من فکر کنم برای شما اگر بتونید کنار هم باشید، خواهر بزرگتر شما هستن درسته؟
بله بله بله.
بنابراین من فکر میکنم اگر ببین عزیز، شما در ایران چند تا گرفتاری دارید. گرفتاری اول به هر حال وارد محیط دانشگاهی دوباره شدنه. گرفتاری دومتون موانع و محدودیت هاست که به هر حال برای خانم ها در ایران وجود داره. سوم به دلیل سابقه خانوادگی و مسائلی که داشتید، اون محیطی که شب بعد از کار یا درس میرید که خانه شماست، اونقدر جای راحت و استراحت و احساس خوب و زندگی شادی داشتن نیست. همچنان هم موانع و محدودیت های گذشته به گونه ای کم و بیش با وجود بارا رفتن سنتون روی شماست، تازه فشارهای دیگری مثل ازدواج و اینا هم بهتون وارد میشه. اینی که من فکر میکنم اگر بتونید پذیرش بگید و حتما درس بخونید، چون البته تو رشته خودتون بخونید یه مزایایی داره، برید دنبال مدیریت یه زمینه های دیگری داره، ولی اگر اون تعادل روانی رو برای خودتون به وجود نیارید، کارهایی که یه مقدار نگرانی و استرس بیشتری داره مثل مدیریت کار دستون میده، در حالی که تو رشته فرض کنید فیزیک و ریاضی اگر اشتباه نکنم تو اون زمینه ها یه کمی دایره ارتباطی شما محدوده و بعدم وقتی توانایی و مهارت داشته باشید مشکلی نخواهد بود. من البته نمیدونم آیا واقعا رشته‌ای که توش درس خوندید تا لیسانس رو گرفتید رشته مورد علاقتون هست یا نیست؟
من همیشه ریاضی دوست داشتم ولی خب به نظرم واسه من یکم رشته زیادی خشکه، ولی از اون طرف من کاری که میکنم هم یعنی هم مربوط دارستم هم خیلی خشکه، هم همه کسایی که من باشون کار میکنم آقا هم سناسونم خیلی بالاه و محیط کارم هم پر از استرسه، ولی من تونستم اونجا دوون بیارم و اینکه میتونم خودم کنترل کنم اونجا. فکر کردم که من میتونم رشته خودم هم حتی ادامه بدم وقتی میتونم این شرایط رو تحمل کنم.
حال درسته که گفتید رشته که مثلا خشک است، ولی آیا حاضر هستید زندگیتون رو دور این رشته بچرخونید؟ ربط زندگی کاری و درآمدتون اگر هست خب تو همون رشته راحت ترید که بیاید فارغ التحصیل بشید، ولی به نظر من در این آرم میتونید مایه های نزدیک به اون کنار اون رو، چون من خیلی آشنا با انواع رشته هایی که امروز میتونه جایگاه خوبی داشته باشه، درآمد خوبی داشته باشه، از یک نوع امنیت شغلی برخوردار باشید رو نمیدونم، ولی به نظر من یه دقتی بکنید بعدم اگر میتونید، چون خواهرتون اونجا هستن، خانواده مخالفتی نداره، 26 سالتونم بیشتر نیست، به نظر من بیرون آمدنتون صلاحتونه، ولی از حالا با شدت بسیار انگلیسی رو بخونید، به این حساب نمانید که میام اونجا یاد میگیرم، چون هر یک ماهی که در ایران بخوانید برخی از وقت 2 یا 3 ماه شما رو در کانادا جلو میاندازه، برخلاف تصور مردم که فکر میکنن چرا اینجا 3 ماه زحمت بکشن 1 ماه تو کانادا جبران میکنن، نه این درست نیست. بعدم پایه هاتون رو محکم و استوار نمیکنه، برای که زمینه علمی برای زبان شما ای داشته باشید بهتر از این است که بیاد درگیری مقدار ارتباطات مکالمه ای بشید. اینی که من پیشنهاد میکنم زبانتون رو شروع کنید، ولی اگر میخواید بیاد بیرون من فکر کنم برای شما میتونه برخی از اوقات گشودن در قفستون باشه، اما با پروبال شکسته چه در قفس باز باشه چه بسته خیلی فرقی نمیکنه. این است که موضوع منیک دپرشنتون رو به نظر من که ADHD نیست، چون مطمئنم تقریبا نیست، اون رو جدی بگیرید و اگر بتونید دارو درمانی و روان درمانیتون رو انجام بدید چرا که نه، بنابراین اقدام کنید، امیدوارم بتونید موفق بشید و چون ظرفیت و توانشو دارید عزیز من، مطمئنم مشکلی برای گرفتن فوق لیسانس و دکترا در کانادا نخواهید داشت و حیفه وقتی یه چنین امکانی هست و ضمناً چنین قابلیت و استعدادی هم وجود داره و بعدم به هر حال شما ورزشتون کردید، حالا وقت درس و کارتونه چرا که نه.
آی دکتر من راجع به روابط هم با پارتنرم باید چی کار کنم؟ این موضوع خیلی من اذیت میکنه، همش احساس میکنم که من اگه بخوام یعنی با توجه به حرف شما که گوش میدادم شما میفهمید که من یعنی کسی بخواد بچه دار بشه باید بین 30 تا 35 بچه دار بشه، من همش احساس میکنم که الان من 26 سالمه تا بخوام ازدواج کنم بچه داشتم اوپنم میگذره،
نه اون من اون ببین خب این همون استراب توه، معنایی نداره عزیز. ببین یه چیزایی هست که بهتر این گونه باشه، ولی قرار نیست که به خاطر بهتر بودن یه چیزی ما زندگیمون رو بد و خراب کنیم و یا تصمیمای درست و مهم زندگی رو یه جور دیگه بگیریم. اون یه راهنماییه که مثلا نظریه که اونجا برای من گذاشته که بهترینه. بعدم شما اصلا هنوز در خطر نیستی، شما اگر میگفتید من 32 سالمه حالا ما مسئله داشتیم، ولی در 26 سالگی همه این کارها میتونه کنار هم و با هم صورت بگیره، به همین جهت از که رو باید مواظب. اما در خصوص این که تو با توجه به آنچه که بر تو گذشته و آنچه که هستی آمادگی برای ازدواج داری و آیا الان کالای ازدواج هستی شک دارم، یعنی من ترجیحم این است که به صورت جدی و یا برای تصمیم ازدواج وارد رابطه نشی، برای که میتونی دو مرتبه اون موانع و محدودیت هایی که تو خانواده داشتی حالا به گونه دیگری تو زندگی زناشویی داشته باشی. اینی که من باش واقعا راحت
آقای دکتر، من دقیقا همینجوریه، من با هر پسری که دوست میشم حالا این نظر دیگران نظر من نیست، هم میگن که چون تو زیبایی مثلا حالا نسبت دختری دیگه بیشتره این باعث میشه که انقدر پارتنرات مثلا روی تحصیصیت داشته باشن و اینکه دقیقا هم مشکلاتی من تو 17-18 سالگی تو خانواده داشتن وقتی با هر پسر دوست میشم تو دوستی دارم و این موضوع من عذاب میکنه. دلیلم که از همین رابطه هم تهی میام بیرون اینه که احساس میکنم که اینا میخوان دوباره همون اتفاقایی که توی 17-18 سالگی من جنگیدم تو خانواده که اینا رو حلشون کنم، بعد با اینجور آدم ها بجنگم دوباره حلشون کنم.
نه متوجه هستم. نه ببین عزیز، اون ماجرای ظاهر و زیبایی ممکنه اون توجه رو جلب میکنه، آدم های دوربر حساس بشن، ولی مشکل خودتی، مشکل از نظر عبده، نه اینکه عیب و ایرادی در تو هست، ولی با توجه به زمینهای فرهنگی را وقتی یه دختری یه مقدار باز است و راحته، وقتی که خودش اتکایی به خودش داره، ضمناً از ظاهر زیبایی برخورد داره، مشکلی برای گفتگوی با یه مرد و یا صحبت کردن نداره، وقتی که توی مهمونی حالت فرار و یا خشم و قهر رو به جنس مخالف نشون نمیده، یا برخی از اوقات به دلیل اعتماد و اطمینانی که داره ممکنه حتی توجهی بکنه یا لبخندی بزنه، خب دوربریا رو نگران میکنه. بعدم اگر یک کسی تو رو به خاطر زیباییت خواسته و یا به دلیل زمینه‌های ذهنی تو کمراه هست در دورانی که بالا هستی تو انرژی تو، خب نگرانش میکنه. یعنی مثل دختری میمونه که مثلا آزاده، میدونی اون برچسب روی تو میخوره، بنابراین فرد مجبور است که تو رو به دامن قفس بره. ولی خب در محیط ایران آنچه که تو همکنون هستی برای خیلی یا عیبه و یا مواظبت و مراقبت ویژه‌ای رو احتیاج داره، ولی در کانادا و امریکا نه. نشون دهنده یه انسانی است که آزاد است و مستقل و بنابراین برای خودش انتخاب میکنه و تصمیم میگیره. من حرف تو میفهمم، میتونه ترکیب اینا باشه، ولی بیشترش خود توی عزیز. یعنی وقتی که تو به عنوان یه دختر راحتی توی محیط و اون ترس و وحشت رو از مرد نداری، یا تو محیط مردانه میتونی خودتو اداره کنی، خب بسیار طبیعی است که مرد رو نگران میکنه، چون فکر میکنه تو بیش از حد فکر میکنی در محیط امن و امان هستی، یا خودت از عهده مسائل برمیای، و یا چون تو نظری به دیگران نداری، دیگران هم به تو نظری ندارن، درست برعکس رو فکر کنن. واقعا تو بیشتر حالا به عنوان طعمه و لقمه ممکنه به نظر بیام طور که اون 17 سالگی اتفاق افتاده، و به همجاست که یه نوع مواظبت و مراقبتی رو دیگران برای تو لازم میتونن، در حالی که تو خودت فکر بونی از عهده خودت برمیه. برحال اون مخلوطیست از اینا، اینا رو به خاطر اونا یا به خاطر خودت در اون چارچوبه که خیلی واقع بینانه نیست نگاه نکن، بعدم کاری براش نمیشه کرد. اگر تو دختر راحت و آزادی هستی در ارتباط با آدما، خب میره توی محیطی که ماجرای زن و مردی اهمیت کمتری داره تا در یه جامعه ایران که به مجرد که دو تا آدم به هم میرسن اولین مسئله این است که اینا زنن یا مردن. حتی همطور که گفتم متاسفانه به زن و مردیشون هم نگاه نمیکنن، تا به نر و ماده بودنشون هم نگاه نمیکنن. ماجرا برمیگرده به عادت تناسلی، و این اون گرفتاری فرهنگی ماست که داره عمیق‌تر و سنگین‌تر میشه. و همین امروز من تو برنامه رادیو شنیدم دوستان یه سخنی رو پخش میکردن که واقعا باعث تأسفه که اگر یه خانم یه جا نشسته پا میشه، کراهت داره که مردی زود بره اونجا بشته، چون هنوز اونجا جای اون گرمه و این گرما و سر. یعنی شما اصلا فکر میکنید که واقعا این بیماران روانی که اصلا انسان نمیبینند و فقط آلت تناسلی میبینند چه میگوید؟ اینا اون مسائلیست که تو محیط ایران داری که تو کانادا حتما نخواهی داشت. بنابراین به همجاست که برای تو به هر حال آسمانی که میخوای پرواز کنی امریکا یا کانادا یا حتی اروپا یا هر جای دیگه است، ولی در قفسی که تو هم اکنون بودی یا هستی، معمولا باید خودتو به در و دیوار قفس بزنی و احتمالا خلاصی هم نداری. نه من فکر کنم ماجرای ازدواج و بچه و اینا رو هم نادیده بگیر، فعلا دنبال درست برو، اگر فرد مناسبی پیدا شد، ولی قبل از معالجه و اینکه خودت در اختیار و کنترل خودت هستی حتما اقدام کن. برای خوش آشان با صحبت کنم.
بعد من یه سوال کوچیک میخوام ازتون بپرسم.
جانم بگو عزیز.
آقای دکتر، من این مشکلمو خیلی در اذیتم میکنه. اگه کسی کوچکترین بدی به من بکنه، این موضوع رو من انقدر تو ذهن خودم میپیچونم تا اینکه یه تلافی خیلی بدی سر اون آدم در بیارم تا خودم راحت بشم. بعد دوباره این باره میشه مشغله فکری. یعنی انگار یه وسواسیه که همش میخوام بهش فکر کنم. فقط اگه کسی کوچکترین بدی به من بکنه تا اون آدم رو از پا در نیارم، خودم راحت نمیشم. من نمیدونم باید با این چی
خب
کنم.
خب ببین، اون نشون دهنده یه نوع استراب سنگین و شدید و بعد به دنبال اون خشم و عصبانیت. یعنی تو اصولا هم حالت بد و منفی رو میتونی پیدا کنی، هم حالت کینه توزی و دشمنی رو. بعدم به دلیل این که فرزند وسط بودی یا یه جوری ساندویچ شدی، این است که از هر کسی که بخواد تحمیل دیگه‌ای به تو بکنه بدت میاد، و بعدم چون تحمل یک کمی درد و رنجت به خاطر اینکه در ورزش بودی بالاست، حاضر هستی هزینه کنی. نه، اون که هیچ خوب نیست، از اون نشان دهنده استراب سنگین و خشم و عصبانیت. تو ایران که هستی حتما و لطفاً سی دی ترس و استراب وحشت افسردگی و خشم و عصبانیت کنو یا دیویدیشو، اینا روی هم 24 ساعتن، با دقت بشنو عزیز، برای اینکه اون موضوع مهمه و ماجرای خشم و عصبانیت باید یه جوری اداره کنی. همینجاست که باز نشون میده اونقدر ماجرای هایپر اکتیویتی نیست که ماجرای منیکه، چون تو اون آدما به دلیل این پایین و بالا رفتن ها بیشتره. نه، من تو در دنیایی هستیم که اگر نتونیم ببخشیم از پادر میریم. من همیشه گفتم فقط یک جاده و فقط یک راه ما رو از جهنم موجود به بهشت موعود میبره و اون جاده بخششه. بخشش آزاد کردن. یک کسی به تو یه کاردی زده، چاقویی زده، تو همینجوری نگرش میداری، تازه بیشتر و بیشترش میکنی یا چند بار به خودت میزنی برای که بتونی یه چاقویی به او بزنی. در حالی که اگر آدم سالمی باشی اونو در میاری میندازی دور، میری دنبال کارت، به دنبال او که چرا کار بدی کرده نمیری. بنابراین اگر تو مخصوصا اون سی دی و دیویدی خشم و عصبانیت منو بشنویم، اون استدلال هشتگانه که سبب میشه تو این چنین باشی رو در خودت مهار کنی، بعد از این مدتی میبینی که یک، آدم ها متفاوتند، دو، آدم ها دنبال منافع خودشون هستند، سه، دست و نیت و هدف آزار تو رو نداشتن، چهار، نادان هستند، پنج، خودخواهیشون بهشون اجازه نمیده که واقعیات رو ببینن، شش، بیمار هستند. و بنابراین نمیشه آدم ها رو بلافاصله به خاطر کاری که کردن محکوم کرد و بعدن به خود اجازه داد که باید تنبیه کرد. این نگاه، نگاه واقع بینانه نیست، عادلانه نیست، مهربانانه نیست، و چون این راجب دیگران داریم از خودمون هم نمیذاریم. بنابراین میفهمم در یه فرهنگی که الان ماجرای تلافی کردنه، ماجرای انتقام و قصاصه، ولی خب ببین این همون ذهنیتی است که حتما در یه جامعه اخلاقی انسانی محکومه، ولی تو اون رو داری. به هر حال یادت باشه اگر نمیتونی ببخشی بدبختی. به همین دلیله که باید رو همین هم کار بکنی عزیز. چرا گفتم یک کسی باید اجزای ذهنی و فکری طوری که به هم ریخته و در هم آمیخته از هم جدا کنه، هر کدوم به سر جای خودش بگذاره، و الا باش گیر هستی یا گرفتار. به هر حال مواظب خود باش، ولی خوشحال شدم باهات صحبت
کردم.
خیلی ممنون. متشکرم. وقتی که خدا نگهدار.
متشکرم.
خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه. تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس یا بفرستن دم خونت یا سر کاره تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی، چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی، لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه به سرویس در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا، بزرگترین و مجهزترین آژانس مسافرتی ایرانی با سرویسی بهتر و خدماتی برتر. تلفن 800-757-8455 949-752-8484 تارنما www.villatravel.com Villa Travel.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که به دلیل کروز سوم تا هشتم سپتامبری که از منطقه نیوجرسی به برمودا داریم، من روز جمعه دوم سپتامبر در اتلانتا دو کنفرانس خواهم داشت، روز پنجشنبه هشتم سپتامبر که از سفر کروز برمیگردیم در نیویورک در منطقه لانگ آیلند دو کنفرانس خواهم داشت، روز جمعه و شنبه نهم و دهم سپتامبر در هیوستون چهار کنفرانس خواهم داشت و بالاخره روز یک شنبه یازدهم سپتامبر در دنور در کلرادو در دانشگاه دنور دو کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید و ضمناً کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس و سلف استیم از روز سه شنبه 13 سپتامبر در لس آنجلس در اولمپیک کلکشن آغاز شده، از ساعت 7:30 شب و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. به هر حال این برنامه‌های کنفرانس هایی است که هست و مایل بودم با دوستان در میون بگذارم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید. خیلی ممنونم از اینکه هستید، وجود دارید، واقعا تشکر میکنم. من از دو سال بعد از ازدواجم که 10 سال پیش ازدواج کردم با شما آشنا شدم و برنامه‌ای که برای خودم، رابطه‌ام با همسرم و دو تا بچه‌هام با سن بینشون بود به دنیا آمدن، خیلی منظم مرتب در آرامش اینا بزرگ شدن. الان 5 و 3 و نیم هستن. خیلی ازتون تشکر میکنم. شما باعث شدید که من اینجا توی اینجا که هستم و خانواده پیشم نیست، واقعا تنهایی فقط با سیویای شما، راهنمایی شما تونستم واقعا خیلی خوب پیش برم و واقعا از صمیم قلب ممنونتونم و خیلی دوستتون دارم.
لطف و محبت دارید، خوبی خودتون عزیز. به هر حال خوشحالم که به هر حال به اونام توجه کردید جان.
متشکرم. مرسی آقای دکتر. داشتم چند وقت پیش گوش میکردم به یکی از دوستان، میگفتید من ندیدم کسی رو که به خاطر بچهش ایستادگی کنه، تحمل کنه سختی زندگی رو و مثلا بگی که من هیچ اون چهار تا نون تو زندگی من نیست، اما مثلا من به خاطر بچه‌ام تحمل میکنم. زندگی من و همسرم تا از دو دنیا آمدن بچه دوم خیلی خوب بود و خوب پیش رفت و بعد از اون، بعد از تولد اون، وقتی که ایشون برای دیدن خانوادش به ایران رفت و برگشت، همه چیز برگشت، یعنی تمام ورق برگشت. نمیدونم چه اتفاقی افتاد که کلن نسبت به من و بچه ها اصلا از این رو به اون رو شد دیگه. اون آرامش رو، حالا نه آرامش، منظورم اون توانایی که میذاشت و واقعا کاری بود، دوست داشت ما رو تأمین کنه از همه نظر، دیگه یه نگرانی اومد تو تو اولویت های زندگی که من باید خانوادم رو تأمین کنم و دیگه یک بار در سال رو میگفت که مثلا من نیاز به پول داشتن یا این که مثلا کلن من اونا از من خواستن من فرستادم، شاید تفش ده بار دیگه شو نمیگفت و من از طریق مسیج میدیدم. اون زمانایی رو که اعتراض میکردم میگفتم من دیدم که فقط دعوا، یعنی همش ناراحتی، همینی که هست میخوای بخانیم نخوا، کاری نمیتونی بکنی، نمیتونی جلوی منو بگیری. و اون زمانایی رو که اصلا کلن درون نمی آوردن، یعنی تا زمانی که کلن من اصلا تو زندگی اعتراض به هیچ چیزی نکنم، اصلا درون نیارم، همه چیز خیلی خوب پیش میره. پدر خوبی هست برای بچه ها و رابطه همون با هم دیگه هم خیلی خوب بود، چون تقریبا حالا مطمئن نیستم عشق 100% بود، اما با علاقه و شدت خیلی زیادی ما با هم زندگی سه سال هم دیگر دوست داشتیم و ازدواج کردیم. الان هرچی میبینم اون چهار تا نون رو داشته فکر میکنم نیست زندگی.
بذار من اول یک کمی بذار بیشتر بدونم دارم. عزیز شما هر دو چند سالتون عزیز؟
الان در حال حاضر من 33 هستم، ایشون 37.
خب به من بگید ایشون شغل و کارشون چه؟
ایشون مهندس هستن.
اوکی به من
بگید مهندس ماشین
دارم. اوکی چه مدتی ایشون رفتن ایران موندن؟
یک ماه مرخصی یک سالشون جمع کردن، یک ماه 40 روز شد رفتن.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن و چندومی هستن؟
ایشون دومی هستن، 6 تا خواهر برادر بودن که یکیشون وقتی 14 سالش بود به خاطر تصادف فوت کرد و از اون زمان که اون برادر فوت شد مادر که بشه اگر بود الان 34 سالش بود، از اون زمان دیگه مادر ایشون افسردگی و استرس و وسواس خیلی شدید داره و هر روز مقدار زیادی قرص مصرف میکنه.
ایشون اونجا که رفتن، خب دو تا احتمال هست، یکی شرایط بد خانواده رو دیدن و ضمناً احساس نیازمندی اونها رو به ایشون و یه دودلی درباره کل زندگی که باید در خدمت شما بود یا اونا. احتمال دیگرش این است که ایشون اون نوع زندگی رو و یا رفتن به ایران رو ممکنه بخوان. آیا چنین هست یا اینکه نه ترجیح ایشون اینه که هر جای اروپا که هستید اونجا بمونید؟
درست، دوست دارن که الان دارن اقدام میکنن که یکی یکی اونا رو بیارن اینجا به جای اینکه ما بریم، چون من اصلا حاضر نیستم حتی یک ساعتم برگردم ایران دیگه. ولی اون ایشون دوست داره که فکر میکنه خب چون محیط اونجا. اما شرایط خانوادگی که گفتید، نه آقای دکتر، الان تقریبا دو سال بعد از ازدواج ما، الان 6-7 ساله که بهترین منطقه هستن و به خاطر اینکه برادر بزرگشون هم کار میکنه کلا ماهیانه هر کس سهم خودش رو به مامان بابا میده، البته یه خواهر برادر مجرد هم تو خونه هست و نه از زندگیشون اصلا اونجوری که فکر میکنیم نیست. تو بهترین منطقه اجاره خیلی زیادی، یعنی اصلا در رفاه کامل هستن. ولی اینکه ایشون فرزند دوم هستن و چون حالا من خودم روانشناسی خوندم، یه سری باهاش صحبت شما که آشنا بودم، تو بچگی ایشون خیلی آسیب دیده، درد دیده. اول به خاطر اینکه زمانی که همسر من 13 یا 14 سالش تقریبا فکر میکنم تینیجر بود که مرگ خواهرش و برادرش رو به چشم دیده بود توی خیابون، تصادف و درجا کشته شدن اونو دیده بود از اون موقع. و بعدم پدر ایشون زیاد مسئولیت پذیر نبودن، ایشون دیگه از اون زمان بعد از دبیرستان دانشگاه نمیره کار میکنه و خرج مادر و خواهر رو ایشون میده.
نه خب اون میشه یه احساس یه نوع سرمایه گذاری تو اون زمین. یه سوالی میخوام بکنم، سوال خوبی نیست، امیدوارم شما رو اذیت نکنم.
جانب.
این احتمال رو میدید که اونجا رفته باشن از کسی خوششون آمده باشه؟
نه آقای دکتر، اصلا تمام هوش و حواسش توی خانواده است، چون اونا اینو زیر قبل از اینکه ما با هم ازدواج کنیم ایشون 3-4 سال زودتر از من اینجا بودن، بعد ایشون پول میفرستادن چون مجرد بودن، خرج خودشون مقدار زیادی کارشون از اون اول که دانشگاه رو تمام کردن سریع کمپانی خیلی عالی ایشون رو پذیرفتن، تقریبا تمام حقوقشون که میشد 5 برابر پول ایران همه رو میفرستادن. یه دفعه با ورود منم نصف شد، بعد با اومدن بچه‌ها کم شد چون به خرج بچه‌ها زیاد بود. ما هم اینجا ایشون چون کمپانی سفید هست انگلیسی کار سفید میکنن، مالیات زیادی میدن، بچه‌ها زیاد بنفیت حقوقی ما نداریم، یواش یواش کم شد و همیشه فشار بود روی ایشون از اون در که چرا پول نمیفرستی. نه ولی با رفتن ایشون دیگه چون تنها هم بود خودخواهیه که بگم، ولی دیگه دورش رو حسابی کردن و حسابی حالا دیگه نمیدونم. ولی آقای بسید سوال هم در کلی نکنم.
حالا بذارید اول بیدم. پس آخه یکی شما که گفتید زندگیشون خوب بوده، چه احتیاجی به پول ارسالیشون از اروپا داشتن؟
خب برای که همیشه میگفتن که نمیدونم آقای بسید، یه احساس میکنم یه به خاطر سختی هایی که مادر ایشون از اول کشید، شوهر بی‌مسئولیتی داشت، از نظر احساسی تأمین نمی‌شد و قد و نیمقد بچه ها رو 6 تا بچه با هم به دنیا، سال یه بچه به دنیا آورد، بعد یکیشون تو تصادف اونطوری شد، کلن مادر مریض احوال از اول اینجوری بود. بعد ایشون هم از نوجوانی کار میکنه، تأمین میکنه، یه دفعه با اومدنه، بعد مادر ایشون هم اومد بعدش اینجا دیدن ما، بالاخره خب رفاه و دید و اینا، بعد خیلی هم اینجا به مشکل خوردیم که تو مثلا بچه ما رو گرفتی، ما اونجا با خب ما اگر تو وضعیت خوبی هستیم به خاطر اینه که بچه ها کمک میکنن، اما تو باعث شدی که مثلا این کمتر به ما کمک کنه، ما باید خیلی بیشتر از تو در رفاه. بعد وابستگی، من با شما شناسم آقای دکتر، وابستگی بسیار شدیدی، یعنی وقتی ایشون اومده بودن اینجا مادرشون، اصلا همسر منو احساس میکرد که اصلا یه جوری برخورد میکردن، یه جوری ایشون برخورد میکرد با همسر من، کلن مثلا دو سه ماهی که اینجا بود انگار که جوون شده باشه، 18 ساله شده باشه، الان مثلا شوهر کرده باشه.
نه اونو باش آشنا هستم. حالا به من بگید دو سه تا نکته کوچیک رو. یکی این که چون برسیم بعدن به موضوع، چند رازه فکر میکنید همسرتون با کار کردن و فکر کردن و درگیر شدن میخوان دنیا رو حس و احساس نکنه؟ یعنی چقدر آدم یه مقدار مکانیکاله، ارتباط خاص با خانواده رها کنید، چون برخی از وقت کاملا مکانیکیه و به همجاست که مثلا در پول ممکنه خلاصه بشه یا در لذت خلاصه بشه، نه اینکه رابطه احساسی عاطفی باشه. بسا زبون همدیگرم شاید به اعتبار نفهمن. چقدر همسرتون حس و احساس نسبتا عادی داره، یا اینکه نه از اون کسانی است که جان رو حس و احساس نمی کنه، به حساب خودش میخواد معقول و منطقی با همه چیز برخورد کنه؟
منطقی دقیقا منظورتونه نمیفهمم، ولی آدم منطقی نیست. یعنی وقتی که مشکلی برای مثلا برفرض مثال اونم با شما آشناس، من میگم آقای دکتر همیشه میگه اولوی تو زنت هست اول و بچه هات بعد از این، تو اگر ما رو تامین کنی من اصلا مخالفتی ندارم که تو به اونا کمک کنی، اما میگه که من اینو توی بوشت فرو کن، اصلا همچین چیزی نیست. آقای دکتر اگرم میگه شامل حال من نمیشه، من مادرم زج کشیده است، من باید تحت وقتی که زنگ میزنه اصلا نگم من ندارم، باید برم قرض کنم و بگم من دارم، زیادم هم هست برای شما.
نه متوجه هستم. حالا این گفتم اون ماجرا ماجرایی است که برخی از وقت این احساس در حقیقت تعلق یا تملک و یا حق به جانب بودن رو ممکنه بده. دوم رابطه خودتون صرف نظر از این ماجرای پول و اصلا اگر ایشون نمیفرستادن یا اونا نمیخواستن یا حتی اونا کمکی میکردن، فکر میکنید این موضوع مسئله دیگری شما با هم میداشتید؟
بله، تا وقتی که تا قبل از اینکه ایشون بره ایران و تا وقتی که دو تا بچه‌ها به دنیا اومدن ایشون منو ساپورت کرد. من دانشگاه رفتم، لیسانس هم گرفتم، دانشگاه رفتم، سمت کرد گفت اصلا نمیخواد کار کنی، با این وجود که نیاز بود منم کار کنم اجازه نداد من کار کنم، من رفتم درس خوندم، کمکم میکرد، ویکندا بچه ها رو مراقبت میکرد، من ورزش میکردم، خیلی رابطه خوب از نظر جنسی واقعا پرفکت، خیلی همه چیز خیلی عالی بود. بعد از رفتن ایشون و برگشتنش یه سری دعواها و ناراحتی ها که پیش اومد دیگه از اون موقع شروع شد، اگه نمیخوای نخوا، برو، اصلا کی به تو میگه وایسی، اصلا نمون اینجا، تو میتونی بری.
یعنی حتی تا پای طلاق ایستادن ایشون؟
یعنی حالا پای طلاقو که من نرفتم، حالا من بیشتر سوالم مثلا کلا نمی
نمیرسم به اون، من میخوام ایشون رو فعلا بشناسم، چون ایشون هنوز برای من
یک بار از خونه رفتم بچه‌ها رو گذاشتم رفتم خونه دوستم و گفتم من برنمیگردم، گفتش که اگه راحت تری و نمیتونی با مسئله‌ای که من دارم کنار بیای میتونی بر، یعنی به راحتی به من گفت اشکال نداره میتونی برنگردی، دادگاه تعیین میکنه، من هفته یه بار بچه‌ها رو میبینم، نگران نباش، اینجا ایران نیست، از گشنگی اینجا تامینت میکنن.
حالا یه وقت ایشون فرضش برای اینکه برمیگرده ایران؟
نه دارم میگم اونا رو بره میاره.
نه میدونم، نه میگم اگر از هم جدا بشی.
نه اگر از هم جدا بشی میگه دیگه، میگه تا تو اگه نباشی من راحتم، برای اینکه خرج تو رو نمیخوام بدم، بچه‌هام که اینجا.
شما خودتون فرزند چندمی، چند تا خواهر برادر دارید؟
من فرزند اول هستم، سه تا خواهر
برادر. مشکل ما اونجا ایشون چندمی بودن؟
ایشون دومی بودن که برادر اولشون کلا خیلی خوب.
نه متوجهم. نه ببینید عزیز، ایشون محبت رو برای مادرش نگه داشته، تنفر از مادر رو ریخته رو شما.
بله دقیقا همینطور آقای دکتر. اون چهار تانونی که میگید من ندیدم کسی بیاد بگه، میگید من ندیدم کسی بیاد بگه من به خاطر بچه‌ام وایسادم، اون چهار تانون رو من ندارم. چون نگران حرف مردم میشیدم، توانایی رو دارم، میتونم برم کنم اینجا کار کردم سالها، یعنی هم آنلاین بیزنسی کار کردم، هم مترجم وزارت کشور بودم، میتونم تامین کنم بچه‌ها و دولت هم منو تامین میکنه. یعنی هیچ چیزی جز این که بچه‌ها به من مثلا بعد دعوا و ناراحتی که پیش میاد یا بحث خانواده که میشه، من خیلی اصلا کلا تا بچه‌ها میام قطع میکنم حرفو، اصلا اجازه نمیدم اونا بشنون. بعد بهش میگم بذار بخوابن حرف میزنن. یعنی حتی شده زمانی که ایشون ناراحت شده، مثلا من میگم مثلا شما مامانت، اصلا اسم مامان حتی بعدش اصلا من میخوام چی بگم هم اصلا مهم نیست، اسم مامان که میاد حتی شده دست بلند کنه، حتی شده رفتارای خیلی وحشتناک از خودشون بده. ولی من نذاشتم هیچ وقت بچه ها بفهمن، و بچه ها همیشه فکر میکنن که مثلا ما خیلی با هم عاشق همین، و مثلا بعضی وقتا من تو بازی یا مثلا رابطه با نقاشی و اینا مثلا اولشون عکس مامان بابا رو میکشم میگم اگه مثلا مامان بره یه جای دیگه زندگی کنه، اصلا نگران میشن، میگن مگه میشه ما با بابا همیشه باید با هم باشن، مثل تو دادی که همیشه مثلا هم دیگه رو چیز میکنی، دوست داری. اصلا تو تصورات، فقط به خاطر اینکه این دوتا تو تصوراتشون همچین چیزی نمیگنجه، من فقط
نه آخر اصلا نه ببین عزیز، اون حرف حرفتون درسته، ولی اون مبنای زندگی نمیشه. من ماجرا جدی تر عزیز، بذارید پیام ها رو بشنویم. من همینطور یه سوالی راجع به ایشون دارم، چون موضوع شما موضوع ایشونه، موضوع شما نیست. بعدا میرسم به قسمت شما. من هنوز همسرتون رو نفهمیدم. از نظر من به اینجا رسیدم که ایشون یه love hate relationی داره با مادر، ولی چون شما نقش مادری رو برایشون ایفا کردید و همون کاری که اونا میکنن رو یه جور دیگه کردید که در ماجرای درس و کارتون بود، در حقیقت تنفر رو روی شما میریزه، محبت رو به اونا میخواد داشته باشه. بذارید بهتون میگم سوال من از شما چیه، که یک کمی راجبش لطفا فکر کنید، ولی گوشش کنید واقع بینانه باشه. رابطه پدر و مادر و بچه ها با هم قبل از مخصوصا حادثه تصادف چگونه بوده؟ یعنی شما با چه خانواده‌ای روبرو هستید؟ اگر سابقه گرفتاری بیماری هست، اون بعد از پیام ها سوال من از شماست که میخوام راجع به خانواده ایشون به من توضیح. چنگ ارجمند با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles. آن کیست؟ تنها یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که به عنوان قاضی در دادگاه‌های کالیفرنیا قضاوت می‌کند. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
زیبا، محکم، متفاوت. This is Chevrolet. الان گوین شبرلی در گلندل با انواع مدل های شبرلی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در الان گوین شبرلی شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آند حق انتخاب دارید. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گرند شورلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط خاص و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی.
818-240-0000. نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیس اتومبیل های شورلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000. آلن گوئن شورلی مارک آف اکسلنت اوارد وینر.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-7282 818-642-7282 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی
هم مرتبه، هم شیکه، هم تر و تمیزه.
سوپر اروایل
جنسش جوره،
از شیر مرغ تا جون آدمیزاد داره.
خب سوپر اروایل گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه. سوپر اروایل
قیمتش مناسبه،
هر روز هر جای خیلی خوب داره رو جنسای مختلف.
سبزیجات و میوه های تازه با کیفیت عالی ارگانیکش یادتون نره،
پرورش یافته در باغ های سبزی و میوه اورنج کانتی که کاملا ارگانیکه.
خوراکای خوشمزه و لذیذ ایرانی تهیه شده از بهترین گوشت، سبزیجات، برنج، حبوبات و مواد اولیه با عالی ترین کیفیت
که دستپخت سرآشپز پنج طلایی رستوران ارواینه.
میتونین همونجا نوش جون کنین، هم سفارش بدین برای خونه. سوپرمارکت و رستوران ارواین در شهر ارواین به شما عزیزان خوش آمد میگه. 949-552-8844.
لیست خرید یادت نره.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم، شما راجع به خانواده ایشون، روابطشون، پدر و مادر و اینا چه میدونید عزیز؟
اینو میدونم که کلن از اون اول که مامان بابایشون با هم ازدواج کردن، کلن پدرشون احتیاط داشته، اصلا مسئولیت پذیر نبوده، کار نمی کرده. یعنی فکر کنم الان ایشون 65 شاید باشن، فکر می کنم الان 30 ساله فکر می کنم دارن کار می کنن یا 27 ساله. و نه، همیشه دعوا، همیشه مرافع، همیشه هفته یه بار بیا مثلا سر بزن ببین بچه ها هستن نیستن، مردن، زندن. بعد یه منطقه خیلی پایین و جای خیلی مناسبی نبودن اینجا زندگی می کردن. مادر ایشون قضا درست میکرده، میفروخته، بچه ها قدونیم قد بودن و اینا رو من میبینه تا زمانی که یه خورده قدرت پیدا میکنه، یه ذره زور زیاد میشه، دبیرستان رو میخونه، دیگه شروع میکنه. و ایشون تقریبا همیشه به من میگفت که من اولین شغلم 14 سالگی لب خیابون دستفروشی کردم و برای که خرج مادرم و خواهرها رو بدم.
نه ببینید، حالا خب تکلیف روشن میشه عزیز. یعنی حالا شما چند تا پترن رو میتونید ببینید. یکی این که یه خانواده ایست که این love hate relation که گفتم تو وجود ایشون هست، حالا در ارتباط با مادر یا هر کسی اونجا نشسته. شماره دو، نشوندنده نقش مادر ایست که با یه همچین همسری روبروست، ولی همجوری پنج تا بچه پشت سر هم میاره. یعنی ببینید غیر مسئول بودنش رو. و بعد نقش قربانی و مظلوم و معصوم رو بازی کردن از جانب مادری که احتمالاً در بسیاری از زمین‌ها هستن ولی به هر حال مسئولیت برخ از اینا رو دارن. و بعدم پترنی که پدر خیلی اهمیتی به خانواده نمیداد. یعنی این اون چیزیست که به هر حال نقش می‌بنده تو زندگی ما دیگه. ما یه مقداری اون حوادث رو آگاه و ناآگاه، مستقیم و غیر مستقیم تکرار می‌کنیم. و بنابراین ایشون چون میدیده پدرش اهمیتی به زندگی نمیده و این مادر و بچه ها هستن که مواظب و مراقب هم هستن، ایشون الان در ارتباط با شما همین وضعیت، اینه که با هفته یه دفعه دیدن بچه هم اگر جدایی اتفاق بیفته راحته. و بعد هم ایشون فکر میکنه اگر خانواده رو بیاره اون وقت وسط شما و خانواده گیر میفته. حالا من نمیدونم اعضای خانواده از نظر موفقیت های شغلی و تحصیلی کجا ایستادن. اون سه تای دیگه
چهار تای دیگه
یعنی شما شیش تا بودن؟
شیش تا بودن یه نفرشون خوب.
آه من فکر کردم پنج تا بودن. شیش تا پس بچه بوده. خب شما ببینید آدم از یه پدر معتاد بیمسئول شیش تا بچه میاره؟
بله.
خب ببینید به همین اندازه میشونم یه آدم بیمسئولیتی و حداقل هم مسئولیت نماشه بدون آگاهی و تواناییه.
بعد آقای دکتر چون من با شما آشنا هستم تو رفتاراشون مثلا برفض الان از زمانی که ایشون از ایران برگشتن فکر میکنم افسردگی دارن چون شب تا صبح اصلا نمیخوابن، همش عرق میکنن، کابوس میبینن.
بله.
و کلن چندین ساله بعد دعوا که میشه، یعنی اصلا من فقط کافی اسم مادر رو به زبون بیارم اصلا ایشون با حالت وحشت و سرخ کرده یه دفعه برمیگرده من نگاه میکنه منتظر ببینه من چی میخوام بگم. بعد چیز دیگه مثلا پسرم که 5 سالشه وقتی داره با خودش حرف میزنه بازی میکنه شروع بلند بلند شروع میکنه به آواز خوندن لیدوی دیر میزنه اصلا اون به هم میریزه میریزه برش تو اتاق چقدر بازداد میزنه اذیت میکنه میگم خب داره بازی میکنه بچه
نه ببینید عزیز نه شما درست در مرحله‌ای هستید برای به هم خوردن و از هم پاشیدن. عزیز ببینید عزیز، همسر شما ظاهر رو حفظ کرده، یعنی آدمیست بسیار شکننده در درون و جدال درونی داره ولی بیرون رو حفظ کرده برای که چاره ای نداشته. یعنی اون نظر اول من درست بود متاسفانه که ایشون اونقدر سیستم حسی و احساسیش رو نمیتونه به کار بذاره، چون یه بدن شیشه‌ای ظاهرن سفت و محکم داره ولی واقعیتش این است که اگر زمین بخوره خورده خورد میشه. به همین جاست که اون حالاتی که شما میگید نشون دهنده خود واقعی ایشونه، یعنی یه آدمی در درون گیر و گرفتار با یه مقدار تضادها و تناقضها و چون در خواب اون کنترل رو ندارن که اوضاع رو سر و سامانی بدن به گونه ای که باید داد و در مسیر سروایوال و زنده ماندن قرار گرفت اونجا به هم میریزن. همین هم است که الان وقتی فکری راجع به شما میکنن به سروایور شما فکر میکنن، یعنی شما اگه جدا بشید نگران مسائلی نیستن، خرج تو رو من میدم، دولت میده، ازت مراقبت میکنم، بچه ها با مشکل و مسئله روبرو نمیشن، چون ایشون موضوعی که براش هست مسئله زنده ماندن. الان هم که برگشتن ایران یا اون زمان که رفتن و برگشتن متوجه شدن باز اون دو مرتبه به مخاطره افتاده و به همجه هست که میخوان براش کاری بکنه. اما اشکال کار در شماست. شما متوجه نبودید که با یه آدم گرفتاری روبرو هستید و یه نقاط ضعفی داره که اونجا نباید باشه. شما اگر سیدی خشم و عصبانیت منو بشنوید شما دیدی خواهید دید که من در اونجا میگم یه چاه روانی دارم. یعنی شما فرض کنید یه خانه‌ای رو فکر کنید که یه توش چاه برای روش خالی افتاده، اگر یه کسی بره اونجا پایین میاد. ایشون نسبت به خانواده‌اش اونو داره و شما اصلا قرار نیست نه تنها حرفی از اونا بزنید نه تنها مخالفتی بکنید، اصلا قرار هست که اون رو به عنوان یک حریم مقدسی که باید همیشه ستایش کرد و کفشا رو در ورد باش برخورد کنید، برای که دلیلی نداره که شما اسم مادر ایشون رو ببرید یا بخواید به دلایلی که برمیگرده مثلا به مسائل مالیتون به ایشون که پولی میفرسته با حالا اونا زندگی دارن یا ندارن اصلا بحث من نیست، نسبت به اونا حساسیت نشون بدید. ببینید ایشون اشکال کارش با شما اینه که شما نمک پاش زخم میشید و بنابراین خشم و اگر یه ذره ادامه بدید به تنفر تبدیل میشه عزیز، یعنی ایشون شما رو میکوبه. شما قراره رها کنید ایشون، امیدوارم ایشون اذیت نشن، ایشون آدم گیر و گرفتاریست و حتی در یه زمینه تا مرز بیماری میره. شما نمیدونم از ایشون انتظار چی دارید. ایشون دست و پاش شکسته و شما الان میخواید بگید که بچه ها رو بغل کن و برو، ایشون خودش هم نمیتونه بره. رها کنید عزیز، ماجرای خانواده ایشون، ارتباط ایشون، فرستادن پول رو اصلا موضوع خودتون ندید. فکر کنید درآمدتون کمتره یا درآمد ایشون کمتره، خودتون اصلا در اون جنگ قرار ندید و درگیر اون گفتگوها نکنید، برای که ایشون نسبت نصب کنید نصب کنید ایشون نسبت به پدر مادر حالت مازوخیستی سادیستیک داره عزیز و خانواده، یعنی این چیزیست که در آدم ها پیدا میشه. یعنی رنج میبره به خاطر اونا و نسبت به کسی که با پدر مادرش یا با خانوادهش در ارتباط بشه حالت سادیستیک پیدا میکنه. به همچنین که شما یه آدمی رو میبینید که در خواب آنچنانی وقتی ماجرای خانوادهش مطرح میشه تا مرز برخورد فیزیکی مثلا پیش میره و من نمیدونم شما چرا نمیخواید بپذیرید شرایط خانوادگی ایشون، اعتیاد پدر، بیمسئولیت بودن اون، مرگ برادر جلوی چشمشون، مادری که اینقدر کمدان و یا ناتوان بوده که از یه همچین آدمی 6 بچه میاره، حالا شما آمدید سر راه و میخواید که در این شرایطی که من توی یک لجنزاری قلط خوردم میگید نه بیا با یک حوله پاکت میکنیم میریم مهمونی، عیبی نداره، لباس تنوز خوبه. آخه اصلا قابل قبول نیست عزیز. شما چرا در این فشار رو به ایشون میارید؟ شما چرا متوجه نیستید؟
حتی در صورتی که ما بیایم شهربازی مثلا دیزنیلند رو برای بچه‌هامون بوک کنیم برای هالیدی، بعد اون وقت یه دفعه خبر برسه که مثلا برادر 30 ساله ایشون که اصلا کارم نمی‌کنه همینجوری برای خودش می‌گرده، حالا یه نفر پیدا شده می‌خواد ویزای غیرقانونی در بیاره که بیاد ویزا یه دفعه هالیدی رو کنسل کنه، تمام اون 4-5,000
پوند
رو بفرسته ایران. حتی در اون صورت من حق ندارم،
حق ندارم. نه ندارید، حق دارید عزیز من، حق نه شروعش نکنید، حق دارید، صلاحتون نیست. یه کسی اومده با چاقو بالای سر شما یا با تفنگ میگه پولاتو بده، شما نمیتونید من بگید آیا حق داره پولای من رو بگیره، میکشتتون. شما هنوز نمیخواید این رو بگیرید عزیز. شما ببینید شما دارید میرید به سمتی که تمام تنفری که تو وجود ایشون هست و خشمی که هست رو متوجه خودتون و بعدم بچه ها میکنید، متوقفش کنید. بعدم
شما چی کار کنید؟
هیچی، شما راه کنید ایشون رو. شما ایشون رو میتونید به دو گونه راه کنید، یک کاری به کارش نشه باشید، یه مواظبت و مراقبتی از خودتون و بچه ها بکنید، یکی اینکه به صورت جدی فکر کنید که این رابطه میتونه تبدیل بشه به یه چیز آزاردهنده ای، یا آمادگی‌هایی در خودتون به وجود بیارید. برای که ببینید از این من اصلا تعجب میکنم شما چطور نمیخواید تشخیص بدید ایشون کیه. ایشون یه مردی است با آسیب سنگین عزیز. ایشون رو اگر لباسشون رو درگیر 20 جایی بدنش زخمه. شما به چه نسبت میکنید با یه آدم سالم روبرو هستید چون لباسی پوشیده که ظاهرا هیچی پیدا نیست؟ مثلا تعجب میکنم من چرا از اول هی شما میخواستید برگردید سراغ خودتون و زندگیتون. من میدم یه جایی اونجا گیرم من و حالا کاملا الان من یه تصویر روانی درستی به حساب خودم از ایشون دارم که این تصویر روانی به یه آدم مجروح در هم ریخته‌ای داره که قرار نیست شما بهش محبت کنید، چون وقتی بهش دست میدید دستش خورده، شما بهش رنج میدید. رها کنید عزیز. بعدم شما داستان درست نکنید. یک ببینید الان شما چی میکنید که در اون شرایطی که ما نمیدونم اونو میریزه به خاطر برادر این. شما یک، دو، بچه ها منتظر. خب باشه، یه جوری صحبت کنید درباره بچه ها، یا مثلا برمیگردید به من شما چی میگید بچه ها وقتی میگیم این نقاشی بکشید که پدر مادر جلوش رو میگن نه ما بچه. خب معلومه، ولی اینکه مسائل نیست که به بچه بگه من شیرینی میخوام میگم نمیدی، بعد میگم بچه گریه کرد. خب گریه کرد، نه مسائل بیخودی بزرگ نکنید عزیز. شما جایی آمدید که در یک مقدار از زمینه ها نه تنها عکس همید، ضد همید. دوم، نقش شما نقش یه مقدار فرزند اول مادر کنترل کننده است که اصلا همسرتون تعامل اون نداره. اصلا ایشون با هر اتوریتی در جنگه. ایشون هر چیزی که بگه من رئیسم و یه مسئولیت دارم میخواد باش بجنگه. تیپ روانیشون پیداست. ایشون با صاحبان قدرت در جنگه. هر کی میخواد باشه. ایشون میتونست کاملا یه آدم سیاسی انقلابی بشه.
بله،
دقیقا میتونست.
بله. میدونید؟ میخوام... که برای اومدن برادرشون من اعتراض کردم، گفت چه انتظاری داری؟ من مثل پدر اون میمونم. اون پدر نداشته. من باید این کارو بکنم.
شما اگر نتونید متوجه بشید که ایشون یه بدن خونالودی داره که یه دستشون این برادره، یه پاشون اون خواهره، سرشون مادره، و شما بخواید به جنگش برید، به جنگ او رفتید عزیز. به من میگید
متوجه شدم. الان که شما گفتین فهمیدم، نمیدونستم اینا رو.
یعنی شما اصلا رها کنید عزیز. شما رها کنید، شما فرض رو بر این بگیرید که شما با یک کسی روبرو هستید که احتیاج به مواظبت و مراقبت و نوازش داره، مطلقاً در جنگیدن با ایشون، چون گفتم خشم ایشون میتونه بسیار ویرانگر باشه.
بله. در زمانی که آقای دکتر من اصلا اعتراض نمی‌کنم، یا حتی وقتی مادر ایشون عمل کرد، ایشون تو تقریباً توی قرض وام بودن، من بهش گفتم که من یه پس‌انداز کوچیکی دارم و اگر خیلی نگران بود شبا همش کابوس می‌دید، گفتم که ایشون عمل کردن بالاخره مریضی، حالا مادرت هم هیچ کاری نداره، من پول دادم ایشون فرستاد. شما نمی‌دونید اصلا از این رو به اون شد، با من مهربون‌ترین مرد دنیا، فقط به خاطر اینکه من کمکش کردم به مادرش برسه.
دقیقاً. و به همین جاست که شما تنها راهتون اینه عزیز. ایشون مسئله برایش مرگ و زندگی، life and death، it's a survival. و بنابراین وقتی برسه درگیر فقط دو تا حال میشه، fight or flight، یا میگریزه یا میجنگه. ولی وقتی وارد اون حریمش نکنید، مرد مهربون آرومی است، کاری به کار کردن پدر خوبه. خوب. این اون چیزیه که شما باید از این در بیاد عزیز. بزرگترین هنر زن و شوهر در اینه که بهترین رو از همسرشون بیرون بیارن، نه بد یا بدترینش رو.
خب به نظر شما من دووم میارم اگر
حتما. همه سرکوش بگرم حتما. حتما. آخه عزیز یه واقعیتی برای که اون وقت گرونتر عزیز، من به شما میگم $1,000 یا $1,000 که جمع کردی رو بده، یا مثلا یه چاقو به تو میزنم. خب شما وسط بده
بده بشین. آره همین
میگه، درست میفهمه. بنابراین به نظر من عزیز اصلا کوتاه بیاد ول کنی، بیخوادی با خانواده ایشون کاری نداشته باشی، لازم نه کمکش کنید که اون چیزی که میخواد انجام بده انجام بده، چون ایشون تنها از این راه میتونه یه احساسی بکنه از بودن، از هستی، از مرد بودن، از فرزند بودن، از انسان بودن. به همجاست که گفتم ایشون قربانی به راحتی یه جنبش سیاسی یا مذهبی افراطی میتونه بشه که بره بکشه و کشته بشه. بنابراین مواظب خودتون و بچه ها باشید، اصلا به جنگ ایشون نرید عزیز. این جنگ در حقیقت مثل این که به هم بگید بیا سر چهار رو ماشین اون بزنیم به هم، چه اهمیت داری که خسارتی که کمتری که بیشتره، هر حال هر دو تا ماشین مال هر دوی شماست. اینجوری بهش نگاه کنید، یا آتش بست تمام و کمال عزیز. برای خوش باشم با تون صحبت کنید.
ممنونم، قربونتون برم، خیلی احتیاج داشتم به شما. ممنونم آقای
دکتر. بعد از چند پیام با ما باشید.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
ریتایرمنت پلن،
سرمایه گذاری،
اینوستمنت،
مالیات بر ارث،
استیت تکس،
پس انداز تحصیلی،
کالج سیوینگ،
برنامه ریزی مالیاتی،
تکس پلنینگ،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندین.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306. یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تا 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشن چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
من که فقط مدیکال دارم چی؟
نو پرابلم. مدیکال، مدیکر، پی پی او. دکتر رامتین مسعودی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی، انسینو، بیورلی هیلز، ایروان و سان دیگو. پکیج های ویژه این ماه با تخفیف های ویژه 30% 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
درد را درمان کنیم نه همراهی. پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا، با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه، دکتر افشین گرایلی، دکتر مایکل شهبازیان، دکتر شهریار موسوی و دکتر سکات سمال.
دردهای مزمن و حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید. با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ ام او، مرکز درمان درد پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی در 6 منطقه لگونا هیلز، میشن ویهو، ایرواین، فانتین ولی، اورنج و سان کلمنته. تلفن 949 297 38 38، 949 297 38 38. برای صحبت به زبان فارسی بعد از تماس گزینه 3 را انتخاب کنید. درد را درمان کنید، نه همراهی.
طلاق تجربه سخت و تلخ. فرزاد نظام، وکیل طلاق در کالیفرنیا، هم زبان هم فرهنگ، با تجربه و پشتکار. تلفن تماس اریا کد 310 994 99 23، نظام لا دات کام.
الو
جانم، صدا میاد؟
آره، چرا هم سرسگاه؟
وای نگو، الان یه ساعت تو ترافیکیم، بچه هم خسته شدن دیگه.
کجا داری میری حالا؟
میرم فروشگاه ایرونی خرید کنم.
عزیز از کار خیرت میکنم، چرا آنلاین نمیخری؟
چی؟
میگم تو این دوره زمانه کی تلک رانندگی میکنه بره خرید، چرا آنلاین نمیخری؟
آخه عزیز دلم، آنلاین اون سنگک داره، لیموشیرین داره یا لواشک، کتاب که نمیخوام بخرم.
عزیز بس تو عمیق و سنگین نکن، همه چیزایی که تو فروشگاه ایرانی هست به اضافه کلی چیزای دیگه که تو فروشگاه ایرانی نیست و میتونی از وبسایت persianbasket.com بخری.
یعنی چی جوری؟
خیلی ساده، برو وبسایت persianbasket.com، هر چی میخوای اوردر بده تا بفرستن دم خونه، دیگه نه خودتو نه بچه‌ها رو تو این خیابونا اذیت نکن.
persianbasket.com در سراسر آمریکا و کانادا.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
درود بر شما ای دکتر.
خواهش کنم، بفرمایید عزیز.
خیلی خوشحالم که بازم تونستم با شما حرف بزنم و خیلی خوشحالم که میتونم کمکتون رو در مورد مشکلی که دارم بگیرم.
خواهش کنم، بفرمایید.
آی دکتر، من 34 سالمه در سوئد زندگی میکنم و دانشجوی رشته پرستاری هستم. توی شهری هستم که به اصطلاح وسط سوئد، در شمال سوئد تقریبا میشه گفت، و من از استکهلم هستم و خونم اونجاست. من چون بخوام خیلی به حساب پسر اجتماعی هستم و دوستای خیلی زیادی تو استکهلم دارم، ولی خانواده فامیلی در سوئد ندارم و از اون 6 تا موردی که شما میگین انسان احتیاج داره به 5 تا دوست خوب که به حساب بتونه بهش اعتماد کنه بره بیاد، اونا رو دارم، ولی اون 6 که یکی باشه که دوست داشته باشم و منو دوست داشته باشم نیست فعلا. ولی مشکل اینجاست که من در این شهر نمیتونم زندگی کنم، یعنی دارم زندمانی کنم و مشکلی داشتم در مورد درس خوندن که با کمکی که از شما گرفتم و با برنامه‌ریزی و استراتژی که گذاشتم برای خودم تونستم خودم رو به ترم 3 برسونم و الان 2 هفته بعد ترم 4 شروع میکنم که قراره به این پلیسمنت در بیمارستان کار کنیم. ولی من تلاش میکنم روزی 10 ساعت 12 ساعت درس میکنم از دوشنبه تا جمعه، شنبه یک شنبه که میشه من کسی نیست بشینم باهاش صحبت کنم، مسئله تنهایی نیست. من کلاس رقصم رفتم، کلاس های شنا هم رفتم، ولی اون مسئله ای که من بشینم با یکی قهوه بخورم، یکی دوستایی باشن، هم کلاسی ها که اصلا بازی نمیدم من، چون ما خیلی خارجی هستیم در این شهر، اینایی که اکثرا سوئدی هم و خارجه در این شهر خیلی کم، مخصوصا در کلاس ما و گروه سنی اونا هم به من نمیخوره، چون اونا 21 سالشونه، من 34 سالم و اکثرا بیرون جمعاشون هستم که با هم جمع میشن. و من یعنی الان تابستون 2 ماه و نیم اصلا نمیدونم چی کار کردم، چون اصلا روزها گذشت. فقط تفریح هم اینه که میشنم برنامه شما رو از سایت راسا و نیاسا گوش میدم و استکهلم هم خب رفتم دوباره، ولی 3-4 روز بیشتر نمیتونم خونه دوستان بمونم، چون که اولا خونه خودم اجاره دادم، ثانیاً اینکه خب اونا هم زندگی خودشونو دارن. من میخواستم از شما بپرسم که آقای دکتر، من اگه شرایطش پیش بیاد بهتر من از دانشگاه دیگری قبول بشم برم و درسم و در دانشگاه دیگه درس کنم ادامه بدم؟
ببین عزیز، اولا یکی دو سه تا نکته بد نیست بهش توجه کنی. شاید کمی در ایجاد رابطه و یا گرفتن اون توجه یا در توجه مسئله داری، چون خیلی از وقت مشکل ما مشکل اتنشنه، و الا در حدی که من با سوئد آشنا هستم متوجه هستم که میشه ارتباطاتی برقرار کرد. حرف درسته، مثلا در محیط های کوچک که اصولا خارجی کم هست، نگاه این مردمان علیه ما نیست، ولی با ما هم کاری ندارن. یعنی مثل خب تو خونه خودت هستی، منم تو خونه خودم و همین. حالا اگر شما اینکه جا به جا بشی آسیبی به دوره تحصیلی نمیزنی، یعنی بیشترش نمی کنه، یا احتمالاً کردیت و اعتباری رو که پیدا کردی یا داری از دست نمیدی یا خیلی کمی، به نظر من محیط زندگی تو خیلی خیلی نقش مهمتری داره، به علاوه به توی فرصت و آزادی میده که بتونی بهتر درس تو بخونی. به همین جهت است که من هیچ مخالفتی با جا به جایی ندارم، مشروط و منوط به این که تغییر اساسی در دوره تحصیل، در هزینه ها و یا در فارغ التحصیل شدن یا بعدن کار پیدا کردن نداشته باشه. این شماره یک. دوم این که به نظر من تو همچنان با توجه به ویژگی‌هایی که داری، چون آدم ساده سالمی هستی، من مطمئنم حتی حالا اگر خارجی ها نباشن یا دوستان دختران ایرانی یا به هر حال کسانی که به دنبال دوستون یا دوست سالم مهربون میگردن میتونن تو رو پیدا کنن. تعجب من این است که شما تو جامعه ایرانی هم برای خود جای پیدا کردی. به هر حال استکهلم یه شهری است با یه مقدار زیادی هموطنان خوب و عزیز، و بعدم حتی از طریق ارتباط با اون ایرانیان، به دلیل اینکه برخی از ایرانیان ارتباطاتی با سوئدی ها دارن، در رو باز میکنه. چون به هر حال تو این گونه موارد موضوع اصلی و اساسی آشنایی و یا فرصتی است به جهت ایجاد ارتباط و دوستی که حالا بعدن تبدیل به چیزی بشه یا نشه، و در حد اقلی که تو میخوای که یکی دوباره اشاره به خوردن قهوه میکنی، من فکر میکنم این چیزی نیست که تو اروپا آدم پیدا نکنه یا تو جامعه ایرانی مادام که در حد یه دوستی و ارتباط باشه اینقدر کمیاب باشه. شاید هم کمی بد آوردی یا شاید هم مواردی بوده که میتونسته برات به وجود بیاد، اونا رو به موقع ازش بهره نگرفتی و استفاده نکردی. حالا بذاریم سر بحث اصلی. شما اگر بخوای بری دانشگاه، فکر که نمی کنی زمانی چیزی رو از دست میدی با این جا به جایی انتقالت.
من زنگ زدم با اون دو تا دانشگاهی که مد نظرم صحبت کردم، دانشگاه هم با دانشگاه زیاد خوبی نیست در اینجا که من الان دارم درس میخونم، و یک ترم دیر میرسم به مقصد.
ولی خب اون دانشگاه
عقب میفتم.
ولی وقتی ولی اون دانشگاه دانشگاه بهتریه.
بله، دانشگاه صلیب سرخه و خیلی دانشگاه خیلی خیلی درهای بهتری و زیادتری اونجا روی من باز میشه اگه اونجا منو قبول کنه. یه دانشگاه دیگه هم هست که از این دانشگاه هم بهتره، ولی من صحبت کردم باهاشون، درسشون نگاه کردم، من 6 ماه یعنی یه ترم دیر لیسانسمو میگیرم.
نه، من اونقدر رو اون حساس نیستم، ولی که در یه کشورهای ماننده سوئد، به هر حال زندگی ما به گونه‌ای با توجه به ساختار اقتصادی اجتماعیشون میچرخه. در اون حد من مسئله نمیم. بر و اگر تازه از یه دانشکده بهتری که در رو به روی تو بیشتر باز میکنه فارغ التحصیل میشی، خب مثل این است که یه تو 4 ماه یا 6 ماه خود درس بخونی برای اینکه پایه خودتو قوی تر و بهتر کنی. در این حد رو اگر بپذیرن تو رو میتونم بفهمم، ولی آخه ما قرار نیست فقط درس بخونیم، قرار بقیه زندگیمون هم داشته باشیم. در نتیجه شما حداقل یه فرصتی به جهت آشنایی یا ایجاد ارتباط هم پیدا می‌کنی. نه، من با جابجاییت کاملا موافقم عزیز. فقط شما من بگو چه مدتی سوئد هستید شما؟
من آقای دکتر 10 سال سوئدم و 10 سال هم تنها. نظر تنهایی اینه که یعنی خانواده‌ای ندارم و در یک رابطه‌ای هم اصلا نبودم.
اونو من تعجب می‌کنم. چرا رابطه با دختر حتی تا تو این سفرها این رفت آمده با دختر ایرانی چه ارتباط برقرار نکرد یا به جای رابطه نرسیده؟
من استفاده می کنم از رادیو شما، سوال شما به دختر ایرانی که در سوئد زندگی می کنه می پرسم. ولی
اونا به من برگشتن گفتن به تو این قمه توجه کردیم، تو محل نگذاشتی، تو اصلا معلوم نیست که میفهمی سیگنال ها و علامت ها رو، یا اینکه برای خودت تو دنیای خودت خوش یاران 25 هزار تاشون الان من تلفن کردن گفتن.
آیا دکتر من اینا قبلا با شما صحبت، من اول من توی استکهلم به اصطلاح روابط اجتماعی خیلی گسترده‌ای دارم و هم از ایرانیا و هم از سوئدیا خیلی من دوست دارم، یعنی استکهلم من امکان نداره روزی باشه که من تنها باشم، یعنی اونقدر دوست دارم که میتونم باهاشون برم فوتبال بازی کنم، بریم مثلا شنا بکنیم، ورزش کنیم، اصلا هیچ مشکلی از مورد
خب حالا سب کن همینجا شاید اشکال تو، برای چی بری فوتبال بازی کنی ورزش کنی، برو دختر پیدا کن.
آره دکتر، دیسکو هم رفتیدم، ولی مین پارانته من 7 سال از این 10 سال من 7 سال شباهت نداشتم با خانمای ایرانی، هم رفتم دیت صحبت هم کردم، در 7 سال اول که باهاشون آشنا شدم به خاطر اینکه اقامت نداشتم، یعنی خب چون استیبل نبودم، خب منم یعنی منو قبول نکردم به خاطر اینکه معلوم نبود من اینجا بمونم یا نبودم.
آخه چرا فکر کنی باید یه ارتباط معنیداری پیدا کنی که میخواید با هم مثلا بمانید یا ازدواج کنید؟ برای رابطه دوستی سطحی گذرا که دیگه کسی نمیپرسه اجازه اقامت داری یا نداری.
من با اونایی که آشنا شدم اینجور میخواستن از من، برای رابطه سطحی گذرا مثلا من دوست دارم توی لندن، من دوست دارم توی تورنتو رابطه سطحی گذرا، ولی دختر ایران تیوسه رابطه سطحی گذرا رو با من نشدهایی رو.
اوکی. حالا من اگر آمدم سوئد ببینم تو کی هستی که اینقدر بلا سر دامدیم، برام اون بالا معرفیت میکنم که یه چیز پیدا کنی. به هر حال به نظر من دانشگاه تو عوض کن عزیز، اگر میتونی یک ترم عقب افتادنت اصلا مهم نیست، برای اینکه دانش بهتری پیدا میکنی، در حقیقت امتیازی به خاطر دانشگاهی بهتر پیدا میکنی. ضمناً این دفعه هم که رفتی از آغاز به دنبال رابطه معنیداری نباش، در حد دوستی برو ببین به کجا میرسه. امیدوارم که تام اینقدر خالی و تنها نباشی، ولی با خانواده هم مشکل تو حل نمی‌شد، یعنی روی اونم حسابی نکن.
آی دکتر یه پرسشی از شما بکنم، من مثلا با دوستایی که آشنا میشم یه کمی مثلا میخوام همه رابطه سطحی و گذارم داشته باشم، یکی سیگار میکشه یا یکی میبینم مذهبیه یا یه چیزایی میبینم که اصلا میبینم من به اصطلاح یاد نمیتونم مثلا اون همه رابطه سطحی گذارم باشم، مثلا وارد رابطه سطحی گذارم نمیشم.
حالا من نمیدونم اگر یه آدمی مذهبی است با تو حاضر رابطه برقرار بکنه، تو به چه مناسبت میگی چون مذهبی هستی نمیخوام؟ اون که تو رو خواسته که مذهبیه، تو حرف ناحسابی چیه؟ من
دفعه سوم به من میگه بیا بریم کلیسا.
خب برو اونجا بشین، به هر حال ببین که شاید دعا که بکنی اوضاع بختت هم باز بشه. نه حالا شوخی میکنم، ولی قصدم این است که یکم اینقدر سفت و سخت و جدی نگیر. به هر حال اجازه بده آدما خودشون باشن، تو هم خودت باش. من و تو وقتی که فرض کن میریم با هم تنیس بازی میکنیم که با بقیه عقایدمون و زندگیمون و نوع خرجمون اینا که کاری نداریم، ما فقط میریم با هم تنیس رو بازی میکنیم. برام وقتی میگم سطحی و گذرا، یعنی فقط در همون حد نگاه کنیم که تو چرا سیگار میکشی، خب بکشه. اگر اینکه تو بگی از بوی سیگار و حالی که او پیدا میکنه بدن میاد، حالا سیگاریه که سیگاری، به تو چه ارتباط داره؟
آیا دکتر 34 سالمه؟
خب باشه، من که نگفتم رابطه جدی پیدا کن. در 34 سالگی هنوز آدم میتونه قبول کنه دیگرانی که سیگار میکشن. به هر حال من اگر اومدم ببینم، به هر حال مواظب خودت باش، جا به جا بشو ببینیم که چه میکنی. ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
پس باید دست دلمون پر شده برای شما دسته، امیدوارم که
بتونم ببینم. حتما عزیزم، ممنون از محبتت. برنامه خدا نگهدار. خب چنگ رجبن 2-3 دقیقه خوشبختانه تا پیام ها هست و اجازه بدید من فقط یادآور بشم که به خاطر کروز 5 شب و 5 روزه‌ای که ما از منطقه نیوجرسی و نیویورک داریم که از شنبه 3 سپتامبر تا پنجشنبه 8 سپتامبر هست، من جمعه 2 سپتامبر در اتلانتا در کانون فرهنگ ایرانیان 2 کنفرانس خواهم داشت روز پنجشنبه هشتم در منطقه گریت نک در نیویورک، در همون این ات گریت نک که همیشه مرد کنفرانس هایی هست، من دو کنفرانس خواهم داشت، همه 3 تا 6 و 7 تا 10. روز جمعه و شنبه 9 و 10 سپتامبر در هیوستن 4 کنفرانس خواهم داشت و روز یک شنبه 11 سپتامبر در یونیورسیتی آف دنور در شهر دنور ایالت کلرادو که اولین باره که افتخار دیدار هموطنان همزبانان خوب عزیز اونجا پیدا میکنم، 2 کنفرانس خواهم داشت. همین کنفرانس ها 3 تا 6 یا 7 تا 10 هست. آگاهی های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید یا با تماس تلفنی که خواهید داشت. من کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم رام از روز سه‌شنبه 13 سپتامبر در لس آنجلس در المپیک کلکشن از ساعت 7:30 شب آغاز کرده و 8 هفته ادامه خواهم داد. به اجازه بدید نکته عرض کنم که خوشبختانه قسمت آخر برنامه من رو آقای سایمن با گفتگویی که با خانم آزیتا شیرازی دارن از المپیک سن با شما درباره سولار سیستم صحبت بکنم. من فکر میکنم همین ما بهتره اون رو بشنویم به خاطر اینکه شاید بتونیم برای محل کارمون و به ویژه برای خانه های خودمون تصمیم در جهت استفاده از آنچه که انرژی جهان آینده است و کمکی است به همگان رو داشته باشیم. لطفاً بعد از چند پیام به این گفتگو توجه بفرمایید. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
بهره وام منزل
بسیار کم،
بازار ریل استیت در جنوب کالیفرنیا
خیلی شلوغ، آژانس درجه 1 ریل استیت در آمریکا
کووال بانکر،
تیم همراه با شما برای خرید یا فروش املاک مسکونی یا تجاری.
سوزی خاتمی و سام شرفشاهی 310-499-8420
310-499-8420
License number 019-77272 and 019-85362.
شیرین جون کجایی؟ قربونت برم، بیا چند تا از بچه ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشیم.
ایوا من که آمادگی ندارم، تو هم همینطور بی خبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد، همین الان یه زنگ بزن پانتا خودش میاد یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه، ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، اما خانمی که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد عجب پذیرایی عالی بود.
وای اون مرصع پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه، پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
پیگیری پرونده املاک و مستغلات مصادره شده خود را به امیر ادبخواه و کارشناسان حقوقی او بسپارید. امیر ادبخواه و تیم وکلای خوشنام او در ایران با استفاده از نفوذ و موقعیت ویژه خود در داخل کشور املاک مصادره شده تحت هر عنوان را آزاد و به صاحبان اصلی آنها برمیگرداند. توجه کنید تا پایان کار هیچ وجهی دریافت نمی شود. 949-656-48-99 949-656-48-99 دفتر در میشن ویهو، اورنج کانتی، جنب میشن رنج مارکت. خدمات دیگر انجام کلیه امور مربوط به مهاجرت، تنظیم وکالتنامه رسمی جهت انجام امور قانونی و حقوقی، اخذ شناسنامه، کارت ملی و گذرنامه، ترجمه مدارک از فارسی به انگلیسی و بالعکس، اخذ گواهی انحصار وراثت و تنظیم گواهی حیات جهت مراجع دولتی در ایران. 949-656-48-99
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس تراول از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره مند شوید. همراه داشتن 3 چمدان. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما. و قیمت‌های ویژه برای استفاده از سالن تشریفات فرودگاه 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمای امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. cirrustravel.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی می رسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو همراه، آزیتا شیرازی هستم و با افتخار در کنار یکی از هموطنان موفقمون، یکی از هموطنان دلسوزمون آقای سایمن هستم از کمپانی اولمپیک سان که در رابطه با مسائل انرژی خورشیدی با شما صحبت میکنن. صحبت امروز تاک آف ده تاون، همه دارن در مورد سولار صحبت میکنن. به هر طرف نگاه میکنید، من تازگی توجهم جلب شده که بیلبورد های متعددی رو میبینید که همه داره شما رو تشویق میکنه به طرف سولار رو بیارید و بدونید که اگر این داره اتفاق میفته به این شدت و حدت، حتما آینده است که جلوی اون رو نمیشه گرفت و خوبه که ما از قضایا عقب نمونیم. به همین خاطر از آقای سایمن خواهش کردم که بیان شما رو بیشتر در این زمینه آگاه کنن. خیلی خوش آمدید.
متشکرم خانم آزیتا و دوستان، سلام عرض میکنم. من سایمن هستم، به نمایندگی از اولمپیک سان امروز در خدمتتون هستم که درباره فواید سولار بیشتر باهاتون صحبتی داشته باشم.
خیلی سپاسگزار. اول از همه اجازه بدید من شماره تلفن شما رو بگم که یادداشت کنن. 818-444-8888 شماره خود دایرکت آقای سایمن 818-399-1157 و شماره تماس با من 818-501-4444 که من افتخار همراهی و همکاری با این سازمان معظم اولمپیک سان رو دارم. اگر ممکنه بیشتر به ما توضیح بدید، ما در برنامه گذشته اشاره کردیم که چرا مفید هست که خونه های خودشون رو به سولار انرژیش رو تبدیل بکنن و یه سوالی که همیشه از ما میکنن، آیا با رفتن سولار معنیش اینه که ما از برق عمومی قطع میشیم، از دپارتمان واتر اند پاور یا ادیسون یا هر کدوم از کمپانیایی که استفاده میکنیم دیگه کاری با اونا نداریم؟ اگه آفتاب نباشه و خورشید نباشه چه اتفاقی میفته؟ اگه ممکنه یک توضیح در این زمینه بفرمایید.
با کمال میل. سوال بسیار خوبی بود آزیت جان. بوزتون عرض کنم که سولار، همینجوری که تو برنامه‌های گذشته اعلام کردم، سولار چیزی که جایگزین میکنه یوتیلیتی کمپانی شما رو، اداره برق شما رو. ما با سولار گذاشتن روی اماکن شما یا منازل شما میتونیم کاری کنیم که دیگه احتیاج به یوتیلیتی کمپانی خودتون نداشته باشین. یوتیلیتی کمپانی همون اداره برق خودتونه. یعنی منظور چیه؟ شما انرژی آفتاب رو میگیرین و تولید میکنه سیستم سولاری که میشین رو پشتون شما، انرژی برق رو میگیره و ایسی رو تبدیل به دیسی میکنه، دیسی رو تبدیل به ایسی میکنه ببخشین، و اون انرژی یعنی اون برق رو تهیه میکنه و وقتی که برق تهیه میشه میره به گرید. گرید کجاست؟ اداره برق شماست. ما از مخازن اداره برق شما استفاده میکنیم که برقی رو که تولید میشه اونجا نگهداری میشه واسه شما. شما هیچ وقت کمبودی از نظر برق نخواهید داشت مگه اینکه برق منطقه بره، برق شما هم رفته. شما هنوز دارین با یوتیلیتی کمپانی خودتون برق رو از اونجا میگیرین. آخر سال شما یه بیل از یوتیلیتی کمپانی میگیرین که میگه اوکی، شما دوست عزیز 5 کیلو واسه من برق تولید کردی امسال و 4 کیلو نیم واسه ضرب مثال استفاده کردی. واسه اون ماول تفاوت اونا میان اون مثلا نیم کیلو اضافه شما از شما اونو هولسل میخرن. یعنی خوبیش اینه که برقی رو که تولید میکنین، اگه رفتین مسافرت، اگه واسه یه ما رفتین ایران که مثلا برق سیستم تولید میکنه، برق به هدر نمیره. برق میره توی گرید شما، سازمان برق منطقه شما اون برق اضافه رو آخر سال از شما میخره. سو اینجا ضرری ندارین. سو در نتیجه برق خودتون تولید میکنین و ما میایم چیکار میکنیم؟ جایگزین میکنیم اون پولی رو که شما به برق میدین، اون از بین میبریم و اون رو جایگزین میکنیم با سولار. با سولار رفتن شما چند تا فواید هستش اینجا که من از آزیتا خواهش میکنم یه سری فواید شما به دوستان ما توضیح بدیم بیشتر.
حتما. خب وقتی که ما سولار میریم، اول از همه اینکه میتونیم برق رو برای شما اندازه‌گیری کنیم که چقدر نیاز شما هست که دست و دلبازی کامل رو داشته باشید و از برق استفاده کنید. خیلی ها هستن استخر دارن و میگن آبش سرده، سختشونه برن توی آب، ولی دستگاه دارن روشن نمی‌کنن برای آب گرم کردن به خاطر اینکه نگرانن که مبادا برق زیاد استفاده کنن. در نتیجه این رو می‌خواید حتما مطمئن باشید که برق به اندازه کافی دارید. دوم اینکه وقتی شما میایید و خونه رو سولار می‌کنید، قیمت ارزش قیمت خونه شما بالا میره. یعنی اگر فردا تصمیم گرفتین خونتون رو بفروشین، منزلی که به سولار مجهز هست آمار نشون داده که 8 برابر سریعتر فروش میره تا منازل معمولی. چرا؟ برای این که شما اون رو که گذاشتید اونجا با قیمت پایین‌تری دارید برق رو تهیه میکنید و اگه قرار امروز بعد از مثلا 5 سال گذشته خونتون رو میفروشین، اگه 300 دلار امروز همی دارن میدن، شما دارین 150 دلار میدید. اینو منتقل میکنید به نفر بعدی و این خودش براشون خوب هست. و در این حال شما اون ارزش اضافه شدن دستگاه رو که به روی خونه اضافه کردین، ارزشش رو در هنگام خرید از صاحب خانه جدید میگیرید. در نتیجه تمام اینها به شما کمک میکنه و مسائل مختلف دیگه چی رو؟
30% از
بله. بله، از همه مهمتر این که تا زمانی که گورنمنت یک پولی رو کنار گذاشته و قابل استفاده هست برای شما، تا 30% دارن به شما برمیگردونن و ریبیت به شما میدن. این روز اول من خاطرم هستش آقای سایمن که چند سال پیش 100% پرداخت میکردن برای کسانی که میرفتن سولار. اون موقع اونایی که باهوش عمل کردن تمام هزینهشون رو دولت پرداخت کرد، ولی رفته رفته این بودجه کمتر و کمتر شد، امروز به 30% رسیده. اگر به موقع اقدام نکنیم به جایی میرسه که مجبور خواهیم بود سولار بریم، اما همش باید هزینهش از جیب خودمون در بیاد. در نتیجه اجازه بدید که همکاران ما بیان و برای شما اندازه‌گیری کنن، بررسی کنن، ببینن پشت بام خانه شما چقدر ظرفیت داره، چند کیلووات میتونیم براتون نصب بکنیم و بتونیم با خیال راحت استفاده کنیم با قیمت مناسب.
بله عزیز جان، همون چی گفتی، چند سال گذشته این انسنتیو و ریبیت ها خیلی بیشتر از این چیزی که بود امروز هستن، ولی خب به مرور زمان هی ملت میرن هی میگیرن، اون انسنتیو ها و ریبیت ها کم و کمتر دارن میشن یوتیلیتی کمپانی. سو بهترین موقع است که شما دوستان از این موقعیت استفاده کنین که بتونین تا زمانی که ریبیت و اینسنتیو هستش بتونین ازش استفاده کنین. این ریبیت و اینسنتیو مثل یه پول هدیه‌ای که فدرال گورنمنت داره به شما میده و هیچ از شما وقتی که سولار میین هیچ مخارجی واسه شما نداره، هیچ مخارج جانبی نداره که شما یه چک بنویسین بخواین سولار برین. سو همونجوری که آزیتا گفت بهترین موقع است واقعا تا این اینسنتیوا تا پروگراما تموم نشدن، چون تو برنامه گذشته من گفتم خدمت دوستان که سان فرانسیسکو یکی از اون استیت هایی که همیشه حرف اول رو میزنه توی گرین بودن و واسه انوایرمنتال، یعنی از نظر محیط زیست و اینا همیشه خیلی قدم اول رو برمیداره. من یادم 20 سال پیش اونجا اولین ریسایکل بینو که دیدم، مال ظرف آشغال ریسایکل که دیدم اونجا بود. امسال هم اومد انانس کردش سان فرانسیسکو که از سال 2017 همه خونه‌های جدیدی که داره بنا میشه باید 15% از پشتبونشون رو اهدا کنن واسه سولار. becomes mandatory، یعنی mandatory میشه، باید بذارن،
اجباری میشه.
متشکرم. سو زمانی که اجباری بشه دوستان و اگه این انسنتیو تموم بشه، شما باید اون مخارج خودتون متقبل بشین، باید اون چک $10,000 خودتون بنویسین بدین. مادامی که این مخارج داره دولت متقبل میشه، مخارج داره دولت به یوتیلیتی کمپانی شما، یعنی داره برق شما داره این مخارج رو میده، از این موقعیت واقعا باید استفاده رو ببرین، دیگه سوء استفاده نمیکنید. چون برنامه بعدی گذشته اینا من اشتباه کردم، معذرت میخوام. واقعا باید سعیتون بکنین که استفاده کامل از این موقعیت ببرین، چون من همیشه گفتم ما ایرونی ها نفرهای آخر هستیم که از این مخارجی که دولت میده استفاده میکنیم. سال گذشته تو برنامه قبلی من گفتم که دولت استیت کالیفرنیا اومد یه سری مخارج رو داد که شما چمنای دم خونتون عوض کنین به خاطر خوشسالی، که در از 6 ماه این بودجه تموم شد. یعنی ما تا به خودمون اومدیم بودجه تموم شد، همه حمله کردن بردن. سو
حالا بعد عجیب خودمون بدیم.
آره الان میخوایم این کارو بکنیم، بعد عجیب خودمون بدیم. سولار هم همینجوری خواهد شد. اینا همینجوری که گفتم داره یواش یواش مندتوری میشه. اگه مندتوری بشه و این انسنتیو ها ریبیت ها تموم بشه، در نتیجه اون مخارج اولیه رو خودتون باید متقبل بشین که مخارج سنگینیه. سوال اون مخارج رو همه رو دولت داره متقبل میشه، ما میایم به طور رایگان به شما پروپوزال میدیم، یعنی برآورد میکنیم، همه کارا رو به طور رایگان میکنیم که اگه واسه شما مغروم به صرفه است و دوست داشتین این کار انجام بدیم. دوستان میخوام اینم ناگفته نمونه که با سولار رفتن شما یه بیل اضافه‌ای به شما اضافه نمیشه. ما یه بیل برق رو از بین میبریم، یه بیل کوچکتر از برق جایگزین میکنیم و کمکتون میکنیم که بعد از یک مدت وقتی پی‌آف شد دیگه بول برق نداشته باشین
و بتونید اون پول رو برای بازنشستگیتون استفاده بکنید.
100% عزیز جان، 100%.
پس با شماره 818-444-8888 تماس بگیرید یا مستقیما با آقای سایمن 818-399-1157 و یا با من 818-501-4444. به شما توصیه میکنم در برنامه‌تون بگنجونین که این برنامه رو چک بکنید. خیلی از اوقات ما دیر اقدام میکنیم و خیلی از بهترین ها رو از دست میدیم، اما الان موقعیت خوبی هست، به خصوصی که همه همکاران ما با زبان فارسی میان خدمت شما باهاتون صحبت میکنن، تمام برنامه رو براتون توضیح میدن و در زمانی که دیدید واقعا کامفورتبل هستید این رو براتون انجام میدن و تمام این مسیر کارهایی که انجام میشه هیچ گونه هزینه و خرجی برای شما نخواهد داشت.
کاملا. من یه چیز اینجا از اجازه میخواستم اضافه کنم درباره پروداکتمون درباره سرویس هایی که پروواید میکنیم و اینا. بزرگتون عرض کنم که ما نمایندگی بهترین پروداکت هایی که الان تو دنیا هستش رو داریم. یکی از اون پروداکت ها بین سام پاور که واقعا ریدت شماره پروداکت نمبر وان تو دنیا و خیلی دیلرهای کمی این پروداکت رو رایتش رو دارن. چرا؟ چون سام پاور اینقدر حساسه واسه آدمایی که میخوان پروداکتش رو بفروشن، باید خیلی کوالیفاید باشین، باید اکسپریانستون درست باشه، فاینانشالتون باید اونجا باشه، یعنی اینقدر دیتیل میرن تا یکی رو نمایندگی رو بهش بدن که it takes a lot. خوشبختانه ما از روز اول نمایندگی سام پاور رو داشتیم، نمایندگی میتسوبیشی رو داریم و نمایندگی پروداکت‌های آلمانی و آمریکایی رو داریم که ما فقط این پروداکت‌ها رو می‌فروشیم. من متأسفانه میگم هنوز وقت نکردم که روی پروداکت‌های چاینیز کار کنم یا استادی کنم که ببینم پروداکتشون چطوره، چون من یه خورده مشکل دارم خودم با اینا. خودم تصمیم گرفتم این کمپانی طوری داره ران میشه که فقط بهترین پروداکت‌ها رو به شما عرضه می‌کنه. متأسفانه دوستانی که الان سولار میدن فرقشو نمیدونن و این فروشنده‌ای که میان سیستم سولار رو به شما میفروشن یا میذارن به شما نمیگن چه سیستمی دارن میذارن، فقط دارن سولار میذارن. چون سولار هم از واسه ما نوعه، ما زیاد دربارش نمیدونیم، فقط به فکر اینکه سولار داریم میکنیم. سولار با سولار فرق میکنه. پرادکتی که شما رو پشتمون تو میذارین هر پرادکتی پرادکت کوالیتی نیست. باید بدونین دارین چه پرادکتی میذارین. من با کمال میل میتونم دوستانی که دارن میخوان دارن سولار بزنن یا دارن با کسایی دیگه صحبت میکنن، میتونم حتی ریویو کنم واسه شما اون استیتمنت هایی که دارین یا پروپوزل هایی که از افراد دیگه دارین. ما میتونیم به راحتی اینو واسه شما نگاه کنیم و به شما بگیم چیه، چی نیستش، درسته، درست نیستش. من نمیگم فقط بیاین با المپیک سان که کمپانی ماست باش کار کنین. امروز سولار یه موقعیت استثنایی واسه همتون. با هر کمپانی که کار میکنین کار کنین، فقط خواهش همینه که سولار رو بشناسین و به این لایف استایلتون اضافهش کنین، چون نه تنها به جیب خودتون کمک میکنین، به این کره خاکی خودمون هم کمک میکنین که بچه‌هامون، نواهامون بتونن درختا رو ببینن. چون اینجوری که داریم پیش میریم پلوشن، زغال سنگ، چیزای دیگه داره روز به روز هوا رو کثیف‌تر میکنه، این سوراخی که تو اوزون روزی به روز داره بزرگتر میشه و محیط زیستمون داره روز به روز بدتر و بدتر میشه. سو ما خوشبختانه میبینین که ماشین الکتریسیتی توی خیابون زیاد دارن میشن روز به روز، این خیلی خبر خوبه. با سولار رفتن شما یه مصرف بسیار زیادی از زغال سنگ از بین میره، چون یه درصد بسیار زیادی از زغال سنگ واسه تولید برق داره مصرف میشه و خوشبختانه جناب اوباما این سال گذشته اومد چیکار کرد؟ 15% از اونا ورد پایین که ایشون تصمیم دارن تا 25% دیگه هم بیارن پایین، که خبر بسیار خوبیه. سو خوشبختانه با سولار رفتن شما نه تنها به جیبتون کمک میکنین، نه تنها مخارج جانبی از بین میره، قیمت خونتون بالا میره و نه یک پولی هم از دولت واسه این میگیرین. تو بیشتر کیسا شما دولت، استیت و فدرال میاد چیکار میکنه؟ پول مصرف 4 تا 5 سالتون هم پیش پیش به شما میده in way of incentives and rebates and everything. به ما اجازه بدین که ما بیاییم خونه شما رو برآورد کنیم. همه این کارا مجانیه دوستان. ما میتونم به جرئت بگم ما خیلی افتخار میکنیم به کمپانیمون، چون we're service driven. سرویس دریون آزیتون جان به فارسی خود.
ما به اصطلاح کمپانی سرویسی هستیم که سعی میکنیم به هر گونه که هست سرویس رو هم در اختیارتون بذاریم. خیلی مسئله مهمی است آقای سایمون، چیز مهمی رو اشاره کردید. فقط یک بیان برای شما سولار رو نصب کنن و برن بعدن با یک کمپانی در تماس باشید که نتونین به کسی دسترسی پیدا کنید کار بسیار مشکلیه. کمپانی که اینجا شکل گرفته اولمپیکسان که بسیار خوشحالم بهش اشاره کردید مورد تایید کمپانی‌های بزرگ آمریکایی و اروپایی هست، میدونه داره چه کار میکنه، همراه هست با شما. هر موقع مشکلی داشتید میتونید با ما تماس بگیرید و اینو بهتون بگم، شما مشکلی پیدا نمیکنید. اگه مشکلی رو خود کمپانی دیتکت میکنن خودشون، اگه ببینن مشکلی روی پنلا هست، فقط به شما تلفن زده میشه، از شما اجازه میگیرن که به روی پشت بام شما برن و اون پنل رو درست بکنن. و خیلی مسئله مهمی است که پروداکت وقتی که خوب هست، مثل پروداکتی که سان پاور داره ارائه میده، اون پنلا میزان پیکسلی که درش استفاده میشه، چیزی که استفاده میشه، کمک میکنه که قدرت بیشتری از خورشید رو بتونه جمع بکنه. شما در حقیقت یک تولید کننده انرژی هستید، بهتر خوب بفروشیدش. پس هرچی بیشتر تولید کنید، بیشتر برای خودتون تو مخزنتون جمع کردید و میتونید استفاده کنید. هرچی هم اضافه اومد آخر سال به خود اداره برق میفروشیدش. حالا اگر پنلاتون پنل خوبی نباشه، میزان خورشیدی، انرژی خورشیدی که جمع میکنه کمتر خواهد بود و به ضرر جیب شما خواهد.
کاملا حرف خیلی خوبی زدین. و یه چیزی هم که اینجا بگم آزیت، همونجوری که توضیح داد، سیستم ما مانیتور میشه، یعنی مثل آلارم خونهتون که اگه در رو واز کنین یه دفعه آلارم میره بالا، شما زود تلفن میگیرین که همه چی اوکیه. سیستم سولار ما همینجوریه، شما اکسس خواهید داشت، یعنی به شما یه پن نمبری داده میشه که سیستمتون رگولارلی بتونین خودتون مانیتور کنین و ما هم اونو مانیتور میکنیم مثل ریپر. من اینجا فقط یک چیز آخر بگم که حرفامو تموم کنم، که ما همه کارهای سرویس رو این کمپانی انجام میدیم، فروش، اینستال، سلز، دیزاین، پلانز، پرمیت و همه کارامون رو خودمون انجام میدیم. من از آزیتا خواهش میکنم یه دفعه که تلفن‌های ما رو ایر بگن بعد در خدمتتون خواهیم.
818 444 8888 یا با آقای سایمون 818 399 1157 یا با من 818 501 4444. سپاسگزارم آقای سایمون، تا برنامه بعدی.
متشکرم، روز خوش،
خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
اگر می خواهید بدانید که چه عواملی باعث